مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله. خدا رو شاکریم که توفیق داد این سلسله نشست ها و درس گفتارهای فلسفه اخلاق تا این مرحله پیش اومد و صمیمانه از اساتید خودم تشکر میکنم که قبول زحمت کردن و دعوت ما رو اجابت کردن و ما از محضرشون استفاده کردیم. متاسفانه دقایقی پیش اطلاع دادن حاجی سبحانی کسالت دارن و براشون مقدور نیست که تشریف بیارن و از محضرشون محروم شدیم. خب این سلسله نشست‌های فلسفه اخلاق رو ما در 4 محور طراحی کرده بودیم. محور اول بحث میراث بود، میراث فکری که خودش 2 شاخه میشد، فلسفه اخلاق در میراث فلسفی و فلسفه اخلاق در میراث کلامی. محور دومش بحث تراث اخلاقی بود که سیر مکاتب و فراز و نشیب‌های تراث اخلاقی رو تبیین فرمودن که 2 جلسهش برگزار شد و 2 جلسه دیگه‌اش انشاءالله هفته آینده هست. در کنار اینها محور سوم اندیشه اندیشمندان معاصر بود که حدود 7-8 نفر از اندیشمندان معاصر که صاحب ایده و نظریه در فلسفه اخلاق هستند داره تبیین میشه. و محور چهارم که محور اصلی بحث بود، فلسفه اخلاق از منظر وحی هست. تو این محور چهارم غرض اصلی این بود که آیا ما می توانیم با بهره گیری و استفاده از معارف وحی به سوالات اصلی فلسفه اخلاق که بنیانها و بنیادهای اصلی اخلاق رو مورد دقت قرار میده پاسخ بدهیم یا نه؟ یا همونطور که نگاه رایج و غالب هست، این موضوع اساساً مأموریت و حیطه و شأن عقل هست و عمدتاً با عقل و با نگاه‌های فلسفی وارد این بحث شدم. ما اگر بخوایم یک دستبندی بکنیم اونطور که مرسوم هست، بحث‌های فلسفه اخلاقی رو میتونیم حالا اونطور که مرسومه فرا اخلاق، اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی تقسیم می‌کنن. ولی اون مقدارش که موضوع بحث ما هست بیشتر و تناسب داره با دغدغه ما، اولا همون محور فرا اخلاق هست که 2 سوال جدیه از وجود شناختی اخلاق، الزامات اخلاقی و بحث معرفت شناختی اخلاق، اینکه ماهیت الزامات اخلاقی و حسن و قبح به لحاظ وجودی چیست، و دوم اینکه چگونه به دست میاد، چگونه درک میشه و فهم میشود. این 2 سوال اصلی رو موضوع بحث قرار میدیم ابتدا هم. و بعد وارد محور دوم بحث اخلاق هنجاری میشیم که بحث حضرت استاد صادقی هم ناظر به این مرحله بود. حالا اگر بخوایم از محور اول شروع کنیم، بحث فرا اخلاق و اون 2 سوال اصلی که به لحاظ وجود شناختی ماهیت الزامات اخلاقی و حسن و قبح چیست، و سوال دومی که چگونه به دست میاد، پاسخ متکلمین ما در 2 عنوان خلاصه میشه دیگه: حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح عقلی. اولا حسن و قبح ذاتی است. ذاتی رو هم برخی اساتید دیدگاه شهید صدر رو کاملترین تقریر از نگاه متکلمین میدونن که به این معنا میگیرن که ذات فعل دارای خصلتی است، ینبغی او لا ینبغی، که ذات رو هم نفس الامری معنا میکنن، به معنای اینکه اوسع از وجود هست. این ذات یک صفتی دارد، صفت ینبغی که میشه حسن و صفت لاینبغی که میشه قبح. حسن و قبح ذاتی بنابراین به این معناست که خود فعل ذاتش یک خصلتی داره موتن این خصلت هم نفس الامر دیگه، وجودش نیست، وجود خارجی که ما بخوایم به اون اشاره بکنیم که حسن این فعل کجاست، نیست. حالا با این تقریر یا تقریرهای دیگر، علی حال ما قصدمون این هست که آیا مبتنی بر معارف وحی، آیا میشه این رو یک ویرایش جدیدی زد و باز تعریف کرد؟ از بحثایی که حاجای سبحانی داشتن، دو سه تا ملاحظه رو من عرض میکنم و بعد هم بحثای حاجای میرباقری که اینها در حد طرح بحث بشه، بعد از محضر اساتید استفاده کنیم. حاجای سبحانی مثلا میفرمودن که خود خیر و شر مخلوقه و شر یک امر عدمی نیست. این که ما شر رو امر عدمی فرض کردیم به این لحاظ بوده که خلق رو و خلقت خداوند متعال رو با علیت صدوری اومدیم تفسیر کردیم، ولی اگر خلق از لامنشأ رو که در معارف ما هست بدونیم، ابوابی از روایات ما هم در کتب قدما محاسن هست، اصول کافی هم هست که خیر و شر مخلوق هستند و خلق شدن و خداوند این خیر و شر رو بر هر کسی که اراده کند جاری می کند. پس از اینجا نتیجه می گرفتن که خود حسن و قبح حقیقی واقعی عینیت داره، گزاره‌های اخلاقی، گزاره‌های واقع نما هستند، قابل صدق و کذب هستند و عینیتشون هم آفاقی انفسی نیست، اینطور نیست که صرفا در وجود انسان باشه. و البته می‌فرمودن که منطق هستی شناسی فلسفه موجود هم ناکارآمدی‌هایی داره، از اینکه بخواد این نحوه از وجود هستی، وجود خیر و شر رو بخواد تحلیل و تبیین کنه. از نگاه حضرت استاد میرباقری، خب به نظر میرسه تا اینجای بحث رو قبول دارن و بحث خیر و شر، منتها خیر و شر رو تابع امر ولایت میدونن، یعنی منات اصلی خیر و شر به پرستش و عبودیت برمیگرده در مقابل استکبار، و به لحاظ وجودی هم اینطور نیست که نفس الامر یک خصلتی داشته باشه که حسن یا قبح باشه. موتن اصلی حسن و قبح نزد اولیای الهیه، ولایت وجود مقدس نبی اکرم، اولا صفات حمیده همونطور که در حدیث عقل و جهل هست، مجتمع از یعنی تحت امر عقل کلی است که این عقل کلی یا وجود مقدس نبی اکرمه یا از فروع ایشون هست یا از فروع حضرت هست. پس موتن اصلی و مصدر اصلی صفات حمیده و اخلاق میشه وجود مقدس نبی اکرم و جنودی در اختیارشون قرار داده شده. انسانهای دیگه به میزانی که تولیه به حضرت داشته باشن، این جنود و صفات حمیده در اونها محقق میشه. حالا این سوال اصلی بحث هست که ما نسبت به حسن و قبح ذاتی، آیا ذاتی رو به این معنا قبول داریم یا نداریم یا نه. نگاه ما دیگه متکثر نیست که افعال به صورت جزایر مستقل و متکثر دارای خصلتی باشن، بلکه یک اصل و فرعی پیدا میکنه، همونطور که قرآن تعبیر کرده به شجره طیبه و شجره خبیثه. خیرات اصل و فرعی دارن، نحنا اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر ان ذکر الخیر کنتم اصله و فرعه، یعنی همه محاسن، همه خیرات تو عالم یک اصل و فرعی پیدا میکنه، اصلش هم ولایت اولیای ائمه معصومین هست و از فروع اونها همه خیرات شکل میگیره. حالا اگر من همجا بحث رو متوقف کنم، از محضر اساتید استفاده کنیم، در مرحله بعد وارد این میشیم که با انسان با چه قوایی و با چه فرایندی درک از حسن و قبح پیدا میکنه، جایگاه عقل، فطرت، طینت و قلب و ایمان و کفر هر کدوم به چه نحوی هست و این قوایی که ذکر شد جایگاه خودشون در نسبت با بقیه قوا چه ترکیبی رو به دست میده. عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد، حالا هر جو صلاح میدید.
صلى على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين اللهم بكم وجعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليها أبسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب هم خدای متعال و شاکر هستم به خاطر توفیق حضور در این جلسه و از عزیزانی که زحمت کشیدن تشکر میکنم، به خصوص از استاد بزرگوار حضرت آقای دکتر صادق حجت الاسلام و رسول دکتر صادقی که بزرگواری کردند و زحمت رو قبول کردند و انشالله خدمتشون هستیم استفاده میکنیم. من مقدمه باشم برای استفاده از ایشون. عرض کنم یه نکته ای رو که ما مکرر عرض کردیم باز تکرار میکنم این است که شما اگر نفی الوهیت کنید اصلا حسن قب بی‌معنا میشه. یک نکته. نکته دوم که اگر شما حسن قب ذاتی قائل شدید که بر نگرده به جعل خدای متعال، این بر میگرده به تعدد آلهه که من بعید میدونم کسانی که قائل به حسن قب ذاتی هستن ملتزم به این امر باشن. یه نکته پیش آمده در نزاع بین اشاعره و معتزله، ما رو بین دو لبه پشت بام گیر انداختن. هر وقت میخوای انکار حسن قب عقلی کنی ذاتی به معنی که معتزله میگن، میگن شد اشعری. راحت میفهمید نفی میکنه اعتباری محض بودن و میگن شده اعتزال، در حالی که هیچ کنون از اینا هیچ برهان روشنی نداره که ما بین این دوتا باید حرکت کنیم، یا مسلک اعتزال بپذیریم یا مسلک اشعری. حالا مسلک میانه چیه؟ نهت کنید به نظر به گمان ما حسن قب یه واقعیتی داره، اما اون واقعیت این نیست که ما یه اموری داریم مستقر در نفس الامرن، در ذات خودشون یه الزامات اخلاقی دارن. این نیست. چرا؟ چون اولا اون الزامات اخلاقی که در ذات اشیا هست چه دلیل داره ما بهش ملتزم باشیم؟ دلیل التزام بهش چیه؟ این یک. فرض کنید عدل در ذات خود یه صفتی دارد که ینبغی، من چرا بهش ملتزم باشم؟ ینبغی، خب ینبغی برای خودش، این ینبغی از کجا آمده که من بهش ملتزم بشم؟ ذات او در مقام استقرار خودش در نفس العم چنین صفتی را داشته باشه، من باید ملتزم بشم به صفتش. الان رئیس جمهور امریکا موقعیت جهانی داره، من باید ملتزم به قدرتش باشم؟ اگه تخلف کردم از قدرت رئیس جمهور آمریکا یه اقتضاعاتی داره این منصب، من کار خلاف اخلاق انجام دادم. یه عالمی درست میکنید، یه اشیا درش، یه لوازمی، خود دارن لوازم مال خودشون، نعم المطلوب، چه ضرورتی را آدم بهش ملتزم باشه؟ و اگر خلاف کرد خلاف اخلاق، یعنی چه خلاف اخلاق عمل کرده؟ خلاف اقتضاع ذاتی یه فعلی در نشئه عالم استقرار خودش عمل کرده. همیشه میخوایم عمل کنیم، کی گفته باید ملتزم باشیم؟ اگر برنگردونید به الوهیت چه دلیل داره انسان این حس تقریری که شما از حسن قب ذاتی میکنید بهش ملتزم بشه؟ انات میفهمید. این یک. دو، اگر برگردونید به نسبت به کمال که بگی یه نسبت ثبوتی است، نسبت فعل با کمال، ضرورت بالقیاسی که به کمال، اگه من ملتزم به کمال نباشم چه اتفاقی میفته؟ کی گفته آدم باید بمب ما کمال پرستیم؟ اگر برنگردونید به تناسبات و الوهیت، ما خدا پرستیم بله، اگر اقتضاء الوهیت اوست ملتزم میشه. یک اله هم بیشتر نیست، آلهه متعدد نیست. عنایت میفرمایید اون کمالات مختلفی که آدم بهش ملتزم باشه و بعد ملتزم باشد به کمال، من باید به کمال، کی گفته باید به کمال برسم؟ من نمیخوام به کمال نرسیدم چه اشکالی داره؟ چرا خلاف اخلاق باشه اگر آدم دنبال کمال نرفت؟ من دنبال کمال خودم نمیخوام برم، چی میشه؟ عنایت دارید ما که مراتب کمال رو نمیپرستیم که یه چیزی درست کنیم تو عالم به ما به نام مراتب کمال. ما باید به کمالات برسیم، اگر فعلی برخلاف کمالات بود فعل غیر اخلاقی است، خب بشود غیر اخلاقی، چه اشکالی داره به این معنا غیر اخلاقی شدن؟ بنابراین اون امری که انسان بهش ملتزم هست و میبایست ملتزم باشه اله آدم، اله انسانه، که انسان نمیتونه بگه من نمیخواهم بهش ملتزم باشم یا نمیتوانم بهش ملتزم باشم، میتوانم بهش ملتزم نباشم به یک معنا. اونم که روشنه. چرا؟ به خاطر اینکه الهی رو که قرآن معرفی میکند، الله تبارک و تعالی، هم واجد همه اسماء حسناست، دو ما فاقد همه اسماء حسنا هستیم، سه ما مستر به اسماء حسنا هستیم، نه واجد دوامیم، نه واجد بقاییم، نه واجد علمیم، نه واجد هیچی نیستیم. او اله ماست، انتم الفقراء الاله و الله و الغنی و الحمید. بنابراین اگر بر نگرده حسن و قب به پرستش خدای متعال، پایگاهی برای التزام نداره، که اگه ما مخالفت کرده باشیم با یه امر مقدسی مخالفت کردیم. با چی مخالفت کردی؟ تو نفس الامر، سوق نفس الامر، عدل صفتی دارد به نام ینبغی. من نمیخوام ملتزم بشم به صفت ینبغی عدل، نمیخوام به صفت ینبغی لا ینبغی ظلم ملتزم بشم، به جایی بر نمیخوره که یه بتو شکستم تازه. وقت بدترش اینه که اینا این صفات اخلاقی رو درست میکنن، با دست فقه میشونن، با دست دین میشونن، میگن دین باید ملتزم به این اخلاقیات باشه، خدا هم باید اینا رو ملتزم باشه و بعد رعایتش بکنه، که خدای متعال به هیچ چی غیر خودش ملتزم نیست و ضرورتی نداره ملتزم باشه. خدای متعال میشه به غیر خودش ملتزم کرد، هرچی هست الزاماتی است که از ناحیه خدای متعاله، الزاماتی هم که از ناحیه خدای متعال است به نام به عنوان ضرورت علت و معلولی است، تا که ذات خدای متعال فیاض علل اطلاق است، نمیشود فیض ندهد. اینا هم شوخی کردن با خدای متعاله. یه گوجه فرنگی بزرگ درست میکنیم میذاریم این بالا، میگیم گوجه فرنگی باید قرمز باشد، نمیشود قرمز نباشد، خورشید باید نور بدهد، نمیشود. نه اون خدا رو ما قبول داریم که عرض کنم الزامات اخلاقی به نحو ضرورت علت و معلولی لوازم ذات او باشند، نه اون اخلاقی که شما برای خدای متعالی اخلاق درست کنید اسمش رو دارید نفس الامر، رو بعد تو نفس الامر لوازمی داره اشیاء و لوازم داشته باشه. اشکال دیگه که در این باب این است که گیرم در نفس الام یه لوازم است. حالا با یه ادبیات دیگه بخوام بگیم، من کشف کردم که مثلا اینکه میفهمم سیب شیرین است، مثلا فهمیدم که صفتی دارد عد به نام ینبغی، خب دارد، چه الزامی در من ایجاد میکنه؟ اصلا الزام آور نیست. میدونی عرض من کجاست؟ ریشه اخلاق باید در الزامات باشه. در نفس من چه الزامی ایجاد میکنه؟ در سوق نفس الام یه چیزیست. باز اگر کسی گفت کمال است و این ورش هم میفرمایند که ما میل به کمال داریم، بالاخره حالا که میل به کمال ذاتی ماست، اینات میفرمایند میل به کمال هم، پس بنابراین دنبال کمال رفتن هم یه اقتضای ده الزامی در ما ایجاد میکنه، که حالا اونم باز جای بحث داره ها، که صرف این که من فهمیدم یه چیزی کمال است در قوه نظری من یه گزاره شکل گرفت و در درون منم یه میلی به کمال، اینا چرا با هم ترکیب بشن؟ توضیح میخواد خود این مرحوم علامه طباطبایی به یه نحوی میگن تا فضای تخیل و اعتبارات پیش نیاد نفس ملتزم به عمل نمیشه. حالا این حرف که ما بگیم میل به کمال است، علاوه بر این که اونم یه اشکالات جدی تری هم داره که من دستبوس و مرحوم استادمون علامه مصباح هستم و افتخار میکنیم به شاگردیشون، ولی ما هیچ وقت نتونستیم بفهمیم که این چجوری از نفس پرستی خلاص میشه. این اخلاق ریشه ارز کنم من حب به خودم دارم و حب به کمال خودم، تا آخر کار کمال خودم رو میخوام، خودم رو میخوام دیگه. چرا میگید اخلاقی؟ نفس پرستی کی تا حالا شده اخلاقی؟ چون حب به ذات خودم دارم و حب به کمال خودم، دنبال ذات خودم و کمال خودم برم اخلاقیه؟ که تا اخلاقی شده حب نفس. پایگاه اصلیش میشه حب به کمال، ریشش کجاست؟ حب به خود، حب نفس، یا نه حب به غیره؟ اگر میگید ریشه اخلاق محبت خداشون شد، توحید رو قبول دارم، فطرت الله التي فطر الناس علیها، ما مفتور به پرستش خدای متعال هستیم، اونم پرستش حبی، این پایگاه همه خیراته، اینو میشه توضیح داد. ولی اگر نه، حب به نفس عبارت است از حب به خود و حب به خود در مرتبه کاملتر، من خدا را میپرستم که کاملتر بشوم، پس الالعبد از حب به نفس نمیتونم خارج بشم. خدا پرستی هم پایگاهش میشه حب به نفس، توحید از توش در نمیاد. که یه اشکال بوده که همیشه به ذهن ما بوده و کسایی که میخوان از طریق میل به کمال درست کنن، به میل به کمال و ریشه‌شو در حب نفس میبینن، میگن انسان حب به ذات داره و حب به کمال خود داره، هیچ وقت اخلاق از خود پرستی خلاص نمیشه. نظام اینها نیست ریشه اخلاق، نه یک عالمی است به نام سوق نفس الامر درش اوصافی دارن اشیاء، خوب دارن که دارن، به من چه که گفتم من بس کل نفس الامر رو چرا ملتزم بشم؟ مگر بگید از شؤونی است که خدای متعال قرار داده، اقتضای الوهیت اوست، وقتی حرمتی پیدا بکنه، قداستی پیدا میکنه. بنابراین پایگاه حسن و قبح اخلاقی، پایگاه اساسیش حتما باید برگرده به الوهیت حضرت حق. بر این اساس اصلی ترین فعلی که حسن است عدل نیست، پرستش است، عبادت خدای متعال، خضوع در مقابل او، تواضع در مقابل او خیر است. هر فعلی که مناسبه با پرستش باشد خیر است. و عرض کنم استکبار در مقابل خدای متعال قبیح است و هر فعلی که از لوازم استکبار باشه قبیح. مهم اینه که اگر ما این رو قبول کردیم، در درون ما یه پایگاه الزام نسبت به او هست، یعنی ما در نفسمون میل به پرستش خدای متعال داریم. این پایگاه همه افعال اخلاقیه. الزامی در درون ما هست، میلی هست، کششی هست، جاذبه‌ای هست، گرچه با اختیار خودمون میتونیم از او صرف نظر بکنیم و عرض کنم مشرک بشیم، بت پرست بشیم، نفس پرست بشیم. بنابراین میل به خداپرستی پایگاه اخلاق در ماست که ما ازش تعبیر میکنیم به فطرت. فطرت همون حب به خضوع در مقابل خدای متعال، حب به بندگی، حب به پرستش، یا به تعبیر دیگه بفهمید محبت الهی است به گونه ای که انسان رو به خشوع حب میرسونه است. الا که خشوع ایمان قبل خشوع از ذل فی النار، خشوعی در انسان ایجاد میکنه این ایمان و محبت خدا میده. این پایگاه ملکات اخلاقی است. و البته یه قدم جلوتر که بیایم، ما در پرستش خدای متعال این عرض کردیم، میل ما به پرستش خدای متعال مجرا داره که این مجرا هم در فطرت ماست. در بعضی از روایات فطرت هم توضیح داده شده به حضرت عرض کرده. البته این شاید یه دونه روایت صحیح است، به نظرم تفسیر علی ابن ابراهیم اینجوری یادمه، به حضرت عرض کردیم فطرت الله التي فطر الناس علیها چی؟ حضرت فرمودن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علیا ولی الله. بعد فرمودن الهاهنا التوحید، یعنی اون توحیدی که در فطرت ما گذاشته شده، میل به پرستش خدای متعال از طریق تولی به ولی خدا و تبعیت از رسول خداست. در ما یه تعلقی به این رسول گذاشته شده در فطرت همه. پس بنابراین ما ملتزم به الزام داریم، ملزمیم در نفس خودمون به تبعیت از، یعنی در فطرت ماست میل به تبعیت از امام و رسول، میل به تولی به امام و تولی به رسول و میل به خضوع و خشوع و سجده در مقابل خدای متعال، که این دوتا هم در یه طریقن. الهاهنا التوحید. اینطور نیست که ما در دعوت شدیم به توحید و نبوت و رسالت، دعوت شدیم به توحید و توحید و توحید. خضوع در مقابل خدای متعال مسیرش تولی به امام و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله است. این پایگاه الزامات اخلاقی در درون ماست که از دل او بعد آرام آرام صفات حمیده ناشی میشه و هر کدوم از اونا در ما الزاماتی ایجاد میکنن. آدمی که متوکل است، این توکل یا الزاماتی درش ایجاد میکنه. آدمی که در مقام صبر است، این صبر درش الزاماتی ایجاد میکنه. آدمی که در مقام جود است، جود درش الزامات. اینا الزامات صفات حمیده ای هستند که ذیل توحید در ما محقق میشن. اگر استکبار بر خدای متعال هم کردیم، در استکبار بر خدای متعال یه طریقی قرار میگیره، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. چون نیست ما وقتی وارد عالم کفر میشیم خودمون میمانیم، یخرجونهم من النور الى الظلمات، سیر میده انسان رو در وادی ظلمات. و طبیعتاً وقتی تحت ولایت اولیای مستکبر قرار گرفتیم، الزامات ولایت اونا در ما شکل میگیره. تولی که پیدا شد، الزاماتش پیدا میشه. ما وقتی میریم یک کشوری قبول میکنیم ولایت اونها رو، خوشمون میاد از نحوه مدیریت اونها، به الزاماتش هم ملتزم میشه. به تدریج در نفس ما صفاتی که متناسب با حیات در اون جامعه است در ما شکل میگیره. بنابراین الزامات اخلاقی به صورت صفات به تدریج در روح ما شکل میگیرن زیل ائمه نار. این تا اینجای بحث. یه نکته که در جلسات قبل تقدیم کردم خدمتتون، که این الزامات اخلاقی که در ما پیدا میشه نسبت به پرستش خدای متعال یا نسبت به استکبار در مقابل خدای متعال و لوازمش، صفات رذیله در ما شکل میگیره، صفات حمیده، این مجراش، مجرای خود این صفات حمیده و مجرای پرستش باز وجود مقدس نبی اکرم و حقیقت عقل و قوای نفس، قوای روحی که در ما پیدا میشه به عنوان صفات حمیده شعاع وجودی نبی اکرم هستن. بنابراین حقیقت الزامات در عالم هستی الزامات در درون ما نیست. یعنی پایگاه اصلی الزامات اخلاقی فطرت ما نیست، این پایگاه الزام در وجود منه. پایگاه الزام در وجود ما فطرتمونه، ولی پایگاه الزامات اخلاقی در عالم وجود مقدس نبی اکرم و فطرت نبی اکرم و صفات نبی اکرم است، که اینو مفصل زیل حدیث عقل و جهل توضیح دادیم. و ما هم اگر بخوایم این فطرت در ما شکوفا بشه و این صفات به کمال و رشد برسند، الزامات پرستش در ما به فعلیت برسه، باید تولیه به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تبری از اون جنود جهل و خود جهل داشته باشه. کما اینکه صفات رذیله شخص پایگاه الزامات درونی خودشه، ولی اون پایگاه الزام در عالم صفات جهله، اون جهل است، ابلیس الابالسه به تعبیر هست امام در شرح جنود عقل و جهل، حالا یا ابلیس جنی یا انسی مهم نیست، او پایگاه همه صفات رذیله و الزامات شر در عالمه. این هم نکته بعدی که عرض کردیم خدمتتون. و حالا من به همین اکتفا میکنم، بشنویم این رو. و اینم که خیر و شر مخلوقاً محل بحث نیست. اولا برابری صفات اخلاقی با خیر و شر این محل تأمله. نهاد میفهمید همه گزارهای اخلاقی که بحث خیر و شر نیست، که مخلوق بودن خیر و شر هم در جای خودش، که بله روایات متعددی در کتاب معاد داریم که بحث خیر و شر رو توضیح میدهد، ولی خیر و شر در حدیث عقل و جهل وزیر عقل و وزیر جهلند. وزیرم میدونید اون قوه اصلی است که وجعلی وزیرن من اخی هارون اشتد بهی از اشرک و فی امریکا اینا سبه که کسیرن، که حضرت این همین رو تقاضا کردن وجود مقدس امیر المومن بشون ناعت شد. اون وزیر اون قوه اصلی است که مواظرت میکنه همه قوای دیگه تحت فرمان او هستن. بنابراین صفت اصلی خیر اگه در عالم جعل شده، برای نبی اکرم جعل شده و همه قوای دیگه از ذیل این صفتن و از به اصطلاح این صفت درشون جاری است. توکل، یقین، رضا، صبر، عرض کنم حتی ایمان که از جنود عقله، زهد، امثال اینا از شؤون خیرند و خیر درشون جاری است. و به عکس صفات جهل همه از فروع شرند، شر در همشون جاری است. بنابراین خیر و شر اگر در عالم هست و مخلوقه، به عنوان وزیر عقل و جهل و قوای عقل و جهل عرض کنم حامل این خیر و شر. بنابراین مستقل از عقل و جهل ما خیر و شر تو عالم نداریم. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها، که حالا این توضیح میخواد. اون ورش هم انذکر عرض کنم ادوونا اصل و کل شر و من فروعهم کل و قبیه و فاحشه. این بحث هستی شناسی خیر و شر. و عنایت هم دارید حسن و خوب از جنس الزام در درون انسان. اگر در انسان صفت بخل شکل گرفت، یه الزامات ایجاد میکنه. از جنس هست نیست، صفتی است که حرکت درش هست. نمیدونم میتونم عرضمو برسونم. حرکت آفرین، ایجاد حرکت میکنه، الزام در انسان ایجاد میکنه. انسان اگه صفاتش رزیله شد، صفات رزیله او رو به حرکت در میاره به سمت خاصی، گرچه میتونه مقاومت کنه، برگرده، حتی تقاضا کنه صفاتش اصلاح بشه، ولی یک کشش و میل و حرکتی در او ایجاد میکنن. عنایت میفرمایید در ما پایگاه الزامات اخلاقی که میفهمیم، احساس میکنیم، همین میل، میلهای خوبه. این میلهای خوب همه همون صفات حمیدن که از فروع خیرم هستن. من سرچشمه‌شون هم نفس وجود مقدس نبی اکرمه که حامل همه صفات کریمه و عرض کنم خیر وزیر ایشون هست در عالم. مواظرت میکنه ایشون در انجام. در خدمتتون هستیم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. بهره‌مند شدیم از فرمایشات استاد محترم و گرامی حاجی میر باقری. من بحثی رو که در حوزه اخلاق هنجاری مطرح کردم الان میخوام تو این نوبت دوباره مطرحش نکنم و حالا دوستانی که شنیدن در جریان هستن در واقع بپردازیم به همین مفهوم حسن و قب یا خوبی و بدی اخلاقی و الزام اخلاقی که منشأ اینها چیست و منشأ پیدایششون کجا هست. در واقع دو چیز رو باید از هم باز بشناسیم که توی فلسفه اخلاق هم خیلی مورد توجه هست. یکی ارزش‌های اخلاقی، یکی الزامات اخلاقی. تو فلسفه اخلاق هم به هر دو می‌پردازند. دو دسته نظریات هم پدید آمدند. برخی یا بگیم سه دسته، برخی ارزش‌ها رو اصل قرار میدن، برخی الزامات رو، برخی دوتاش رو مستقل جلو میبرن. خب دیدگاه‌هایی که دیدگاه‌های مثلا نظریه وظیفه گروانه کانت یا دیدگاه‌های اشعری‌گونه که نظریه‌های امر الهی رو دنبال می‌کنن، خب اونها بر الزامات تأکید دارن. در برابر این دیدگاه‌های دیگری هستن که بر ارزش‌ها تأکید می‌کنن و اون رو مقدم می‌شمارن، بر پایه اون الزامات شکل می‌گیرن. دیدگاه‌های دیگری هم هستن. الان در صدد بیان این دیدگاه‌ها نیستیم. فقط خود این دو مفهوم رو، این دو بحث مهم رو یه قدری دربارش تأمل کنیم. مبدأ پیدایش ارزش اخلاقی چه میتواند باشد؟ مبدأ پیدایش الزام اخلاقی چه میتواند باشد؟ خب در فرمایشات استاد عزیزمون جناب حاجی میر باقری نکات ارزنده ذکر شد که اگر مثلا ما مبدأ پیدایش یک الزام اخلاقی رو خب به ذات خودمون بگیریم، این به خودپرستی منجر میشه یا چیزهای از این دست مطالب که نقدی به دیدگاه‌های استادان دیگری هست تو این موضوع. ولی خب میبایست ما جوری این دستگاه رو ارائه بدیم که هم نقطه آغازش قابل دفاع عقلانی باشه، هم ادامه مسیر، هم انتهاش. ما با این دستگاه دینی که مواجه میشیم، در واقع این مجموعه مطالب قرآنی و روایی رو که باش مواجه میشیم، مطالب متنوعی در میابیم. اینجور نیست که فقط یک دسته مطالب پیدا بشود. هر یک از مکاتب اخلاقی میتوانند برای خودشون متونی از دین پیدا کنن که به نفع اونها ظاهرن داره گواهی میده. حالا اگر لازم شد در بخشای دیگه به اونها اشاره میکنم. نمونه های متنوعی از همه گزاره هایی که به نفع هر کدوم از این مکاتب هست وجود داره، اونها رو میشه عرضه کرد. ولی باید یک دستگاهی درست کنیم که هم بتوان دفاع عقلانی از اون کرد، هم بتوان ابتداعش رو در واقع ساماندهی کرد، هم میانش، هم انتهاش. به نظر میرسه ما نبایستی از میانه راه، یعنی از در واقع یک مجموعه معارف دینی در واقع آغاز کنیم. این شدنی نیست، چون اگر بخوایم این کار رو بکنیم، اولا توجیهی برای این که چرا این، همونطور که میپرسیم چرا من باید ملتزم به کمالم باشم، میتونیم بپرسیم چرا ملتزم به خدایم باشم. همین سوال رو عیناً میشود پرسید. این چرایی رو باید یک به عنوان پرسش آغازین در نظر گرفت که پاسخی برای اون عقلانی داشت. این پاسخ نمیتواند دینی باشد، چون ما ابتداءً داریم از همین التزام به دین، التزام به دستورات الهی داریم سوال میکنیم. چرا باید ملتزم به دستورات الهی باشه؟ خب در اینجا من اشاره میکنم به چیزهایی که متکلمین ما معمولا میگن دیگه. معمولا دو تا جواب به این پرسش داده میشه. یکی از اون پاسخها بر پایه حسن ذاتی امور عملی هست، حسن ذاتی امور اخلاقی و عملی که منجر به مثلا اطاعت از خداوند تعالی می شود. برخی دیگر بر پایه منفعت خواهی ما منجر به این می شود، یعنی بر پایه نتیجه گروی. می دانید که در اخلاق دو دسته دیدگاه جدی وجود دارن که بعضی ها می گن که امور حسن ذاتی دارن، مثل دیدگاه کانتی، وظیفه گروانه کانتی. میگن خود کار زیبایی مثلا ذاتی داره و میبایست ما بهش ملتزم باشیم، به نه با صرف نظر از هر نتیجه‌ای که میخواهد داشته باشد، نتیجهش به نفع ما باشد یا نباشد. از اون طرف دیدگاه‌های دیگری هست که اونها نتیجه گرا هستند. حالا این نتیجه به سود کی بشود بماند، اما نتیجه گرا هستند که میگوین ما بر اساس نتیجه تحریک به سوی عمل میشویم، حرکت به سوی عمل میکنیم. این در بعد اطاعت و تحریک ما. در اصل حسن کار هم میگن حسن کار هم به جهت همون نتایج خوب کار هست. چون نتایج خوبی دارد ما این کار رو خوب میدانیم. اگر یک فعلی، یک کاری نتایج بدی داشت، ما اون رو خوب نمیدانیم. خب ما در مواجهه با این دو دسته نظریات همینا رو مشاهده میکنیم که متکلمان ما اینا رو مبدأ اطاعت خداوند قرار دادن. یعنی شیخ طوسی مثلا در التمهید که وقتی میخواد آغاز بکنه، یک بحثی داره به اسم وجوب المعرفه. در اونجا بحث وجوب المعرفه رو که مطرح میکنه، دو تا دلیل براش میاره. یکیش همینه، دفع عقاب محتمل. یکی هم حسن، بله حالا اون عبارت معروفش چیه؟ حسن، بله، شکر منعم. بله، حسن شکر منعم. حسن شکر منعم یک بحث زیبایی شناسانه داره، به این معنا که این کار به لحاظ اخلاقی که نگاهش میکنیم زیباست و میبایست ما این رو تحسینش میکنیم به دلیل حسن ذاتیش. خود این کار زیباست، کار با نتایجش نداره. این ذات که روانه است، زیبایی شناسانه هست، و اون طرفش، اون یکی استدلالش، نتیجه گروانه و مصلحت گروانه هست. این دو تا پایگاه در عقل انسان وجود داره. یعنی ما وقتی هر عملی رو میخواییم بکنیم، آغاز میخواییم بکنیم به اینکه یک دستگاه مثلا اخلاقی رو بپذیریم، باید این یکی از این دوتا رو در واقع انتخاب کرده باشیم. خارج از این چیزی نداریم اصلا، چیزی دست ما نیست، در درون ما هیچ چیزی نیست که ما بخوایم شروع کنیم. اگر بخوایم این رو هم تطبیق بدیم یه قدری با ادبیات اسلامی خودمون، میگیم خداوند متعال به ما عقل فطری داده است. این عقل فطری یک داشته های اولیه ای دارد، با اون داشته های اولیه آغاز میکنیم که همین چیزها توش هست. در واقع همینا پایگاه حرکت میشن، پایگاه در واقع حرکت ما به سمت اخلاقی شدن میشن، پایگاه حرکت ما به سمت مطیع خدا شدن، به سمت اولا شناخت خدا و بعد اطاعت خداوند و اطاعت دستگاه خداوند. اون دستگاه ولایت خداوندی هست که شامل نبوتش میشه، امامتش میشه و مبدا و مقصد و همه رو بیان تبیین میکنه. پایگاه حرکت ما به سمت اون چیست؟ اون عقل فطری ماست. در ادبیات دینی هم اون عقل فطری خوب به رسمیت شناخته شده، پیامبر درون دانسته شده و اهتمام بهش وجود داره. خب از اون ما چه در میابیم برای اخلاق؟ از اون چیزی که ما در میابیم این است که ما را به سمت یک امر زیبایی شناسانه سوق میدهد، یعنی میشناسد زیبایی اخلاقی عالم را. زیبایی اخلاقی با زیبایی های دیگر یک تفاوت فقط بیشتر نداره و اون این است که در باب امر اختیاری ما قرار میگیره و الا اگر اختیار را ازش بگیریم بقیهش مشابه بقیه امور زیبا هست. مثلا شما یک رفتار زیبا رو مشاهده بفرمایید، این رفتار زیبا رو اگر یک انسان انجام بده بهش میگیم حسن اخلاقی داره، اگر همین رو یک ربات انجام بده میگیم حسن اخلاقی نداره ولی رفتار زیبا بود، کار قشنگی بود، زیباییش تغییر نکرده، فقط مصداق اخلاقیش تعیین شده اون جایی که اختیاری باشد، اگر اختیار نباشد اخلاقی در کار نیست. خب بنابراین ما حسن اخلاقی رو بر پایه یک امر زیبایی شناسانه میفهمیم، درک میکنیم، یعنی یک تناسباتی بین این عمل و یک غایت میبینیم. اون غایت چیست؟ برخی میگوین کمال است، برخی میگوین سعادت است، برخی میگوین مثلا مصالح خودتون هست، یعنی هر غایتی که کسی انتخاب کرده. یکی هم ممکنه بگه قرب الهی است و اگرم کمالی رو دنبال میکنید یا سعادتی رو دنبال میکنید تو قرب الهی دنبال کنید، که وقت لازمش میشود عبودیت حق. اونها میشوند مصادیق این حسن اخلاقی، مصادیق غایت این حسن اخلاقی. یعنی ما اول باید به لحاظ عقلی این چارچوبه نظری رو داشته باشیم که حسن زیبایی شناسانه رو در رفتار اختیاریمون پیاده سازی بکنیم، حسن اخلاقی رو به دست بیاریم، بعد تشخیص بدیم مصادیقش رو. تشخیص که دادیم اون وقت میتوانیم تشخیص بدهیم که مهمترین غایتی که میتواند برای بشر وجود داشته باشد خود خدای متعال است. وقتی به اون رسیدیم اون وقت دیگه تسلیم حق میشود تمام اون کاری که میبایست انجام بدهیم. پس ما قبل از تسلیم چیزی میخواهیم که ما رو به این تسلیم وادار کند. چرا باید تسلیم بشویم؟ این سوال رو نمیتوانیم درون دینی پاسخ بدیم و نمیتوانیم عرض کنم که به امر الهی بازش گردانیم. هنوز ما قبل از دریافت این موضوع هستیم. اینجا نیازمند اون مبدأ اخلاقی بر حرکت هستیم. بله، پس از این حرکت ما میرسیم به چیزی که یک دریایی از حسن تولید میکنه. اون چی که این حسن رو در عالم تولید کرده خب طبیعی است که خلقت الهی است، خلقت مال خداوند، تمام حسن هم از سوی خدا تولید شده. منتها ما حالا رسیدیم بهش و اون رو درک کردیم، بعد هم با دستورات الهی در شریعتش این رو ادراک توسعه یافته تری میکنیم نسبت بهش. به عبارت دیگر شریعت استمرار همون عقل فطری ما خواهد شد که توسعه میدهد به عقل ما و موجب این میشود که افزایش پیدا کنه، عقل ما توسعه پیدا کنه و نتیجهش عبودیت و بندگی بیشتر بشود. در وسط مسیر این نگاه تلفیق میشود بین حسن عقلی، حسن ذاتی و حسن الهیاتی در واقع، و در باب فهمش هم ترکیب می شود بین حسن عقلی و حسن شرعی. یعنی ما تنها قائل به حسن عقلی امور نیستیم، شریعت هم حسن رو به ما می فهماند در بحث معرفت شناختی کار. عقلی شرعی می دانیم در واقع، عقلی رو نمی تونیم ازش بگیریم، اگه بگیریم تمام این دستگاه فرو می ریزه، پایه‌ای نخواهد داشت. شرعی تنها کارساز نیست، اون ازش اشعری مسلکی در می آید. عقلی تنها هم کارساز نیست، یعنی معتزلی مسلک تنها هم نمی توانیم بشویم، چنان که اشاره خوبی فرمودن، به دلیل اینکه ناکارآمده، نارسه، خیلی ناقصه، خیلی حد اقلی است. ما با عقلمون یک اخلاقیات حد اقلی رو می تونیم دریابیم. اخلاقیات توسعه یافته حتما نیازمند دستگیری وحی و توسعه ای است که او به ما میدهد. این توسعهش هم فقط از باب شنیدن فرامین صریح و مستقیم شرع نیست، اون بخشی از کاره. پس از شنیدن، پس از فهمیدن و عمل کردن اتفاقات دیگری میفته در وجود انسان. یعنی وقتی انسان مسیر عبودیت رو طی کرد، بنده خدا شد، یک توسعه درونی در وجود خودش پدید میاد، هم حکمت پیدا میکنه، هم بصیرت پیدا میکنه، وسعت عقل پیدا میکنه، خودش با نور جدید کسب کرده از عمل به شریعت و اطاعت از ولی میتواند خیلی چیزها رو دیگه ببینه، خودش میبینه ها، اونطور تو همون مسیر میبینه. پس فقط فرامین نیست که ما رو راهبری میکنه، فرامین بیرونی، از درون هم توسعه پیدا میکنیم و فرمان عقل درون ما، عقل تربیت شده وحی ما، باز ما رو راهبری میکنن بهتر از گذشته. این هم یک مسیر. پس در بحث اصل وجود شناختی حسن و قبح، ما پایه عقلانیش رو نباید این رو خرابش کنیم، نمیتوانیم خراب کنیم، اگر از بین برود هیچی باقی نمیماند. ولی در تقویت و استمرار و تربیتش و توسعه فراوانش حتما پای خدا و اولیای خدا و شریعت به میان می آید. و نقش اولیای الهی فقط این نیست که فرمان بدهند، فرمان می دهند بخشی از کار، بلکه خودشون علاوه بر فرمان حسن سازند. یعنی سیره خودشون، عمل خودشون حسنهای اخلاقی رو می سازد. این بحث در اخلاق فضیلت مطرح است که کار اسوه‌های اخلاقی چیست؟ یک سوال جدیه و اونجا هم پاسخهایی بهش داده شده، از جمله این که گفته می شود نقش اسوه‌های اخلاقی این است که در مقاطع حساس دوراهی‌های اخلاقی، دوراهی هایی که پیش می آید که مثلا قواعد پیشین ما رو نمی توانن به قدر کافی ما رو راه نمایی کنن، حال چه باید بکنیم؟ اون وقت می گوین تصمیم و عمل خود اون فرد اسوه اخلاقی او خودش معیار است. دیگه لازم نیست قاعده ای از پیش حتما موجود بوده باشد تا بر اساس او عمل کند اون قاعده معیار باشد. خود عمل اسوه معیار است. این در اخلاق و فضیلت گفته می شود. ما میگوییم به نحو تمام و کمالش در اولیاء خدا این دیده می شود. یعنی سیره اولیاء خدا، عمل اولیاء خدا حجیت داره خودش و حسن ساز است در این عالم. لذا مسیر اخلاق رو می سازن. این که میگیم خود علی صراط مستقیم است، در حقیقت معناش اینه. یعنی غیر از این که به صراط مستقیم راه نمایی میکنه، اما خودش یعنی سلوکی که کرده از صراط مستقیمه، ساخته اصلا صراط رو. ما در امام سیر و سلوک میکنیم، هم به دستور امام، هم همراه امام، هم در امام میتوانیم سلوک کنیم. یعنی این سه دسته، سه مرتبه از سلوک است. و اون وقت این صراط مستقیم در قیامت میشه پل صراط که ما رو عبور میدهد. و چیزهای ادبیات فراوانی که در باب قیامت داریم که جای جایش نقش ولی خدا رو تعیین کرده، روشن کرده، دقیقا نشون میده اون چه ما رو میتواند سعادت بدهد همین ولی است. اما چگونه ما بنیاد فلسفیش رو چطور میسازیم؟ با همین که عرض کنیم، اولا اون بنیاد اولیه عقلانی در شناخت حسن و قبح رو نباید از دست بدیم، اون رو باید داشته باشیم. حتی اگر پایگاهش در درون ما باشد اون هم اشکال نداره، خدا این رو در ما به بدیعت نهاده که یک نقطه آغاز داشته باشیم. وقتی با اون شروع میکنیم ما رو برساند به این نقطه‌ای که خدای متعال رو معرفی کنه و راه رو معرفی کنه، راهنماها رو معرفی کنه، صراط مستقیم رو معرفی کنه، بعد دیگه صراط بندگی است دیگه. تمام این صراط، صراط بندگی میشود. اون وقت بندگی حضرت حق میشود نقطه اعلای کار اخلاقی ما. یعنی من در این جهت که حضرت استاد آیه میرباقری فرمودن که ما نباید اخلاقمون دعوت به خودپرستی کند، بلکه باید به خداپرستی بکشاند ما را و توحید رو بر وجود ما حاکم کنه، 100% موافق. مسیرش رو هم همین مسیر که اشاره کردم میرسانه به ما، ما رو میرسانه به اونجا. اون که فرمودن درست کاملا، اما اون نقطه آغازینش رو میگم نباید از دست بدیم. اون هم اخلاقی است واقعا، نمیتوانیم بگوییم اونها اخلاقی نیستن، یعنی اون نقطه آغاز ما، ولو این که هنوز دینی نشده ایم، اما اخلاقی هست. اخلاق قدری فراتر از دین هست، پیش از دین هست اصلا. اخلاق عقلی پیش از دین آغاز میشود، ما رو به آستانه دین میرساند، دست ما رو تو دست وحی و اولیای خدا میگذارد و توسعه میدهد، خودش رها نمیکنه، البته باقی میمانه. ولی اینجور نیست که اون بیاد حاکم بر دین بشود، اون میشود در واقع وصول کننده ما بدین. کسانی هستن البته عقل رو آنچنان مستقل میکنن که اون رو میخوان حاکم بر شریعت بکنن، که ما اون رو قبول نداریم. دلایل روشنی هم داره که چرا قبول نداریم. یعنی در این جهت هم با حضرت استاد موافقیم 100% که حتما نباید اون عقل مستقل رو انقدر ما براش استقلال قائل باشیم که دیگه تمام اوامر الهی، اوامر ولی الله رو همه بخواهیم بگوییم باید با اذن و اجازه او در واقع صادر شود و در محدوده‌ای که او میگوید. اونقدر توسعه نداره عملا، اونقدر روشنایی بخشی نداره. یعنی توانمندی عقل رو باید درک کنیم در درجه اول. عقل خودش رو محدود میکند و محدودیت‌های خودش رو به رسمیت میشناسه. روشنفکرانی که اونچنان فکر میکنن و در واقع میگوین این عقل اخلاقی مقدم است، اون وقت میخوان اون رو بر همه اجزای شریعت هم مقدم بکنن، در واقع محدودیت های عقل رو انگار نپذیرفتن و میگوین مطلق الانان تا همه امور و در تمام جزئیات حضور پیدا میکنه، فتوا میدهد، نظر میدهد و نظر روشن داره، در حالی که به نظر ما نظر روشن در بسیار از امور ندارد. عقل، عقل تنها، عقل صرف، عقل خودبسنده در خیلی از امور اطلاع نداره، دستش نمیرسه، دستش کوتاهه. بله اگر اومد به در دامان وحی تربیت شد، اون وقت دست عقلم بلند میشه، خیلی چیزا رو میتونه کشف کنه، بفهمه. صاحب حکمت که شد، اون وقت خودش میتواند ارائه طریق کند، منتها ارائه طریقش دقیقا در همون مسیر بندگی خداست، نه چیزی در برابر اون مسیر بندگی. این قسمت از بحث در باب هم هستی شناسی حسن اخلاقی بود، هم قدری هم در باب معرفت شناسیش بود. اما الزامات اخلاقی اونها چطور پدید می آین؟ اونها میگیم بر پایه همین حسن اخلاقی پدید می آین، چه در ناحیه عقلیش چه در ناحیه شرعیش. مگر ما نمیگویم در ناحیه شرعیش که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هستن؟ این واقعا یک امریست که در فقه و اصول ما جریان داره دیگه. این واقعیتی است که خدا آفریده و در این عالم محاسن و معایبی قرار داده است، منتها چگونه، مصداقش کدومه، ممکنه تفاوت برداشت باشه. یه عده‌ای بگن مثلا این امور به طور ثابت و جدای از فعل خداوند حسنن، بعضیا بگن نه اینطور نیستن، در جریان رشد عبودیت حسن پدید میاد یا الزامات هم و مصالح هم بر در همین مسیر پدید میاد. این حرف درستیه، یعنی دو سه گونه برداشت، چندین گونه میتونه برداشت داشته باشه، ولی اصل این که در بطن عالم مصالح و مفاسدی خدای متعال قرار داده که این که انکار نمیشود با هر نگاهی حساب کنیم، غیر از نگاه های اشعری یا نگاه هایی که صرفاً قرارداد میدونن یا عاطفه‌گرام هستن در بحث اخلاق و اینها، اونا رو کنار بگذاریم، نگاه های واقعی رو ما داریم میگیم. در نگاه های واقع نگر که امر اخلاقی رو امر واقعی و حسی واقعی براش قائل هستن، اینجور است که الزامات هم بر میگردن به اون محاسن واقعی که وجود داره، منتها محاسن رو ما امر ثابت در اشیا نمیبینیم. حالا من مستاقاً هم بخوام اشاره کنم، ببینید وقتی که ما در از اخلاق بحث میکنیم، یه تفاوت مهم با هستی شناسی عادی داریم، هستی شناسی فلسفی. تو هستی شناسی اشیاء عالم رو میتونن ثابت فرض کنن. من حالا تو اونجا میگم که محل بحثه، همونم ممکنه در جریان باشند ها، ولی به فرض این چنین باشد، اما مسلم در اخلاق دیگر نمیتوانن این کار رو بکنن. اخلاق اصلاً محل سیرورت و شدن هست، حرکت هست. اصل اخلاق یعنی اینکه انسان حرکت کنه از آنچه هست به آنچه بایسته هست و شایسته هست برسد، حرکت میخواد، جهت داره، غایت داره، روش داره، همه اینها. یعنی اصلا باید اخلاق رو، هم علم اخلاق هم متن خود اخلاق رو امری این چنین ترسیم کرد. خب اگر چنینه، اون نظریه که در باب حسن و اخلاقی میدیم یا در باب عرض کنم الزام اخلاقی میدیم باید به این ابعاد توجه کنه، یعنی به الزام برای شدن، برای تغییر توجه کنه. نظریه مرحوم آیت الله مصباح رضوان خدا بر ایشان باد که اون نظریه در باب بایدهای اخلاقی میگوید که اینها ضرورت بالقیاس الی الغیر رو بیان میکنند، در حقیقت بخشی از حقیقت رو بیان کرده ولی تمامش رو نه. یک اشکالی داره، اشکال عمده‌ای که داره این است که تمام حقیقت در او بیان نشده است. الزام اخلاقی یک مفهومی است که در اون ما یک فشار در واقع اعتباری می‌یابیم، اما ایشون این رو از بین برده، تبدیلش کرده به یک فشار میل طبیعی. این نقطه اصلی اشکال کار این نظریه هست، تبدیلش کرده به همون میل ذاتی، به حب ذاته که انسان در خودش میابد. این رو میگه ما یه حب ذات داریم، طبق حب ذات حرکت میکنیم، به هر آنچه که فکر میکنیم به نفع ما هست. بعد تشخیص میدیم، تو اخلاق تشخیص میدیم اگه میخواییم به اون کمال برسیم یا به اون مسئله که حب ذات ما رو تعمیم میکنه برسیم، مسیرش این است. این الزام از اینجا پدید آمده که بالقیاس به اون غایت شما بایستی این راه را بروید. بله بالقیاس به غایت بایستگی پدید می آید، منتها این نه بایستگی اخلاقی است، یک شرطیه است، یک شرطیه هستی شناختی است، نه اخلاقی. امر اخلاقی غیر از این بیان شرطی هستی شناسانه است که چه من باشم چه نباشم این شرطیه وجود داره. اگر کسی بخواد به اونجا برسد باید از این راه بره. خب این که اخلاق نشد، اخلاق رابطه انسان رو با غایت و مسیر رو اینها تعیین میکنه. پس انسان جاش کجاست؟ رفتار اختیاری یا اون ملکات اختیاری انسان جاش کجا هست؟ و امر اخلاقی چطور متوجه امر ارادی انسان بشود؟ فقط اون شرطیه نیست، امر شرطیه خونساست، اما امر خونسا نیست. امر انسان رو هل میده، حرکت میدهد، انگیزش ایجاد میکنه. اون امر اخلاقی یک امر، یه چیز دیگری است، فراتر از اون شرطیه که در نسبت، در تصور نسبتی که ما با اون غایت خودمون میابیم، عقل ما یه حکمی میکنه. اگر اون ابتدای کار باشیم، اگر میانه راه باشیم، عقل کل احکامی داره، یعنی اوامر الهی هست، اوامر اولیاء خدا هست، ولی ابتدای کار رو سوال میکنه. قبل از اینکه ما تسلیم خدای متعال بشویم چگونه برسیم به اینکه میبایست اطاعت کنیم؟ این الزام از کجا میآید؟ این از همون عقل اخلاقی ما میآید. خب عقل اخلاقی ما تشخیص داد اولا رابطه بین مسیر و غایت رو و خود ما را، بعد میآید یک اعتبار اینجا میکند، اعتباری که منشأ زیبایی شناسانه دارد، منشأ حسن اخلاقی دارد، بعد میبیند که چنین است، مصالح رو میبیند یا حسن رو میبیند، یکی از این دو تا پایه اصلی که اشاره کردم، امر میکند، الزام ایجاد میشود. خب چرا باید من تابع این الزام بشوم؟ به دلیل اینکه عقل شما این رو زیبا دیده، میگه دنبال این زیبایی برو. منعم دید، مثلا منعمی یافته اید، حسن است این کار، اگر نکنی خودت سرزنش میکنی. این یک جهت. دوم اینکه اینم نباشه، کسی ممکنه به این مستوی از فکر نرسه، سطح پایین تری باشه، از ترس عقاب. عقاب محتمل سنگینه، میترسونه تو رو، پایش حب ذاته ها، اینجا پایه شروعش حب ذاته، برای ترس از اینکه عقاب نشود میآید بندگی خدا رو میکنه تا عقاب نشه، شروعش اینجاست. خب یکی از این دوتا پایه شروع کار ما هست، اگر این دوتا رو برداریم چه میشود؟ چیزی نداریم برای شروع. و اون سوالات پدید میاد، خب چرا من باید اصلا تابع اینها باشم؟ چرا باید همونطور که سوال میکنیم چرا باید به لحاظ اخلاقی به کمال برسم، چرا باید اطاعت خدا رو کنم، این سوال رو باید پاسخ بدیم. پاسخش به یکی از اینها برمیگرده، بعد کمالش منتها در اینجا متوقف نمیشود. این رو توجه بفرمایید، کمال متوقف نمیشود، این ابتدای مسیره، این حداقل اخلاقه. کمالش در چیزای دیگه پدید میاد که اون وقت مراتب بسیار بیشماری داره، که اگر دوستان خاطرشون باشه ما در اخلاق هنجاری یک هرم ترسیم میکنیم، میگیم پایه‌اش خودگروانه است، از خودگروی آغاز میکنیم، عموم مردم هم خودگرا هستن، ولی در مسیر رشدش میتواند به اون غایت اعلا برسد که خیلی فضیلت گروانه خواهد بود. منتها همه اینها، چه خودگرویش، چه دیگرگرویش، چه وظیفه گرویش، چه سودگرویش، چه فضیلت گرویش، وقتی میایم تطبیقش میدیم بر اون مصادیق عالی کمالی، تبدیل میشود به مراتب ولایت، پذیرش ولایت حضرت حق تبارک و تعالی و ولایت اولیاء خدا. یعنی در تمام اینها برای همه سطوح، سطوح پایین یا سطوح بالای رشد یافته اخلاقی، این مسیر ولایت الله، پذیرش ولایت الهی، مسیری است که برنامه داره، غایت تعیین کرده و مشخصا برای هر کدومشون تجویز مشخص داره، برای دسته های مختلف به طور متفاوت هم تجویز میتواند کرد. من همین مقدار بسنده میکنم، فکر میکنم یه خورده طولانی هم شد، عذرخواهی میکنم از محضر استاد عزیزمون و همه عزیزم.
نوبت اول رو تقریبا هر دو استاد گرانقدر، حدود 25 دقیقه شد، مساوی فرمایش کردن. من تقاضا دارم که نوبت دوم رو اگر بشه کوتاه‌تر، در حد 10 دقیقه باشه که رفت و برگشت بشه. فقط یه نکته عرض بکنم، نه به عنوان خلاصه فرمایشات استاد که نکات فراوانی داشت، به نظرم یکی از ریشه های اختلاف شاید نسبت بحث عقل و اخلاق باشه، که حالا اگر حاجی میرباقری اگر صلاح دونستن بهش بپردازن، کنه استاد صادقی عقل رو هرچند در یک دامنه محدودی ولی مستقلن حجت میدونن و پایه و آغاز اخلاق برمیشمارن، و اگر نباشه اون مبدأ اولیه ولو به توحید قابل تفسیر نیست. یعنی این سوال که من چرا باید به توحید ملتزم باشم، پاسخی جز الزام عقلی پیدا نمی کنه. لذا عقل نقطه آغازه، ولی هر جا ما رو وارد وادی دین کرد، از اونجا به بعد هست که ما میتونیم عوامل دینی رو مؤثر بدونیم در تقویت و استمرار امر اخلاقی. نکته دومی هم که به ذهنم میرسه، در دانشی است که ما حالا تحت همین اصطلاحات وقتی که میایم همین فرآیند اخلاق رو بررسی میکنیم، مکتب‌های مختلفی که شکل گرفته به صورت عقلی، همین وظیفه گرایی، خودگرایی یا فضیلت گرایی، حضرت استاد صادقی اینها رو نمیگم به رسمیت میشناسن، ولی کاملا هم کنار نمیگذارن. یعنی اینطور نیست که بخوان بر محور الوهیت یک بازتعریف کامل تو همه اینها داشته باشن، سعی میکنن با اون نظریه اخلاق، نظریه چتری هنجار اخلاقی، به هر کدوم اینها جا و مکان بدن و از همه اینها استفاده کنن در یک فرایند تکاملی انسان، که انسان ممکنه در ابتدا خودگرا باشه و بعد توی مراتبی که رشد پیدا میکنه، به هر حال از هر کدوم از این نظریه‌ها در جای خودشون استفاده کنن. این که میشه تقریر عقلی نظریه استاد. عذرخواهی می‌کنم. حاجی میرباقری بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رضاهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر و اكشف الضر عنه و اجعلنا من خير انصاره بشهد. خب من خیلی استفاده کردم، ولی دو سه تا سوال جدی باقی مونده. یه بحث کلی هست که اختصاص به بحث اخلاق هم نداره. ما هر وقت میایم سراغ نسبت عقل و وحی، این سوال مطرح هست که میگن ما اول باید نمیتوانیم به شکل درون دینی دین رو اثبات بکنیم، بعد برون دینی اثبات کنیم، بنابراین پایگاه عقل مستقل پیدا میشه. این قاعده کلیه، در اثبات خدا هم هست، در اخلاق هم هست، در هر کجا. این حرف دوچاره یه چالش جدی است، و اون چالش جدی اول اینه که اگر این حرف رو میزنید، حالا بعد دنبال کنیم اینو، به نظر من هیچ وقت عقل مستقل الزام ندارد که خدا را اثبات بکنه. ما میریم ببینیم، اگر گفت بود بپرست میپرستیم، اگر گفت خب عقل کانت میگه دنیا رو بپرست، عقل کیک میگه دنیا رو بپرست. من معتقدم ما مقدمه بر فلسفه الزاماتی داریم. فلسفه دنبال اثبات اون چیزی است که انسان انتخاب کرده است. لذا فلسفه مسلمان ها اسلامی است، فلسفه کفار کفرآمیز است. بعدم بگیم آقا شما اشتباه کردی، اونم میگه تو اشتباه کردی. عقل اگه خوب بره به خدا، اونم اگه خوب بره به خدا نمیرسه، شما دوچار خطا شدید، به خدا رسیدید. این اگر اینجوری معنا کنیم، معناش این است که ملتزم به عقل باش ولو بگوید خدا نیست. از اول هم یه سوال میکنم، اگر عقل گفت خدا نیست ما ملزم باشیم؟ اگر عقل شما با برهان رسید به اینکه خدا را نپرست، نپرستیم؟ بله؟ نه کیانی شما میگه، اگر گفت، از شما سوال میکنم، اگر عقل گفت خدا را نپرست نمیپرستید؟ اگر شبهات عقلی عارض شد گفت خدا دوتاست، شما بگید خدا دوتاست؟ خب خیلی خوبه دیگه. پس بنابراین اون کسانی که همه دستگاه فلسفی همینن، اون میگه عقل من به من میگه خدا نیست، شما این اشتباه میگه، شما اشتباه کردید. این یه نکته، حالا از این بگذریم، این مهم نیست، این فرعیه. نکته مهمتر این است که ما در مقام اثبات که فعلا بحث نمی کنیم، در مقام ثبوت بحث می کنیم. شمایی که قبول دارید خدا یکیست، بعد از قبول کردن خدا یکیست، پایگاه الزام اخلاقی کجاست؟ خدا یکیست، بعد خدا را ما که قائل موحد شدیم هر جوری از ما، حالا بعد برگردیم پایگاه الزام اخلاقی را از اول از نو بچینیم؟ به تعبیر دیگه، آیا انبیا منتظر میمانند فلاسفه بیان اثبات خدا کنند و اثبات تبعیت از انبیا رو کنند، بعد انبیا بگن خب فلاسفه تا اینجا آمدن حالا دست ما؟ یا این که نه، انبیا از اول خودشون شروع میکنن با بشر کار کردن، ولو اینکه مخاطب انبیا عقل بشره. بحث بر سر نیست که مخاطب انبیا عقل بشر است یا عقل بشر نیست، با بشر بیخرد که انبیا صحبت نمیکنن. اما انبیا با عقل حرف میزنن یا فلاسفه میان عقل رو میشورانن میدن دست انبیا؟ سخن این است که اگر ما دین رو قبول داریم، اگر میخوایم بگیم الزامات اخلاقی از کجا شروع میشود، بگو انبیا از کجا شروع کردن، متکلم از کجا شروع، متکلم از هر کجا دلش میخواد شروع کنه، فیلسوف از هر کجا دلش میخواد شروع کنه، من کار با متکلم و فیلسوف ندارم که. اگر نبی اکرم رو قبول داریم، نبی اکرم از کجا شروع کرده دعوت به توحید؟ از عقاب محتمل شروع کردن، از عرض کنم شکر منعم شروع کردن، از جای دیگه شروع کردن؟ عقل که حتما است، انبیا هم که حتما هستن. انبیا با عقل آغاز میکنند یا انبیا میستن فلاسفه بیان کمکشون، فلسفه بچینن خدا رو اثبات بکنن، اون خدایی که فلاسفه اثبات کردن تا آخرش هم خودشون میرن دیگه، دست امت نمیدن، حکمت عملش هم درست میکنن و بعدم شما میفرمایید ما نمی، اونا میگن ما تا آخرشو میفهمیم. ارسطو تا طبیعیاتش هم نوشته، شما ادعا میکنه، ادعا که اونم ادعا میکنه. انبیا خودشون میان خدایی رو اثبات میکنن یا میذارن ارسطو یه محرک اول اثبات کنه، فلانی بگه ساعت ساز ساعت درست کرده، کوکش کرده میچرخد، و یا خودشون یه خدایی درست میکنه. ما معتقدیم همین، چه در توحید چه در اخلاق، عقل پاش وسطه، اما انبیا اثاره عقل میکنند. انبیا که اثاره عقل میکنند، ما بدون از کجا انبیا شروع کرد؟ اگه مؤمن به انبیا هستیم، از هر کجا که مؤمن شدیم، ما باید بیان ببینیم انبیا چجوری اثبات خدا میکنند، انبیا چجوری اخلاق رو در بشر رشد میدادن. آیا انبیا هم از اینجا شروع میکردن شکر منعم و عقاب محتمل؟ نمیدونم، شاید هم میکردن که حالا الان بحثش میکنم. این یه نکته که این قاعده کلیست، بحث همه جایی است، مکررم مطرح میشه، میگن یه امر فرادینی داره. من به این معنا امر فرادینی اصلا نمیفهمم یعنی چی. ما فرادین چیزی نداریم، دین خودش همه خلأهاشو پر کرده. ولو این که بگید دین داره با عقل اثبات میکنه قبل از اثبات خودش، خودشو اثبات میکنه، این دینیه، حتی دلیل در مقام اثبات خودشه. پیامبر در مقام اثبات خودش وقتی حرف میزند دینه، ولو این که داره از عقل استفاده میکنه، هنوزم اثبات نشده. اگر فرادینی میگید به این معنا منم قبول دارم، ولی جزء دین است، اونجایی که انبیا بحث از توحید و اثبات و نبوت خودشون میکنن که حتماً هم با روش‌های فلاسفه فرق داره، حتماً نگاهشون نیست ای برادر تو همه اندیشه ای بیان با برهان نظری شروع کنن. از یه جای حضرت با جنگ احد ایمان ایجاد میکنه، یه جایی با عقل نظری است، با ترکیب اینا ایجاد میکنن. یعنی اینجور نیست که ایمان در انسان فقط از راه برهان شروع بشه، اول باید برهان رو درست کنید بعد بر اساس برهان بیاد. انبیا از یه طریقی خودشون اثبات میکردن، بنابراین دین در اثبات خودش محتاج به فلاسفه نیست، با عقل کار میکند ولی محتاج به فلسفه و برهان عقلی که دیگران آوردن نیست. و مدلش هم معلوم نیست اینجوری باشه که با عقل نظری شروع کنه، ممکنه از جای دیگه شروع کنه، حالا از جاهای دیگه هم. لذا انبیا میگفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. شما ببینید انبیا از برهان شروع کردن، واقعا انبیا از برهان شروع کردن دین رو، دعوتشون رو بیارید یه جا ببینید انبیا از در برهان شروع کرده باشن. نه یا وایستادن فلاسفه اثبات بکنن، گفتن حالا فلاسفه امت رو دادن دست ما. فلاسفه که امت دست انبیا نمیدادن، فلاسفه خودشون مسیر مستقل داشتن تو حال. مگر فیلسوفی زیل انبیا حرکت کنه؟ ولی مدار فلسفه مدار استقلال از انبیاست، طبقه مستقل هم درست میکنه. بنابراین یه سخن کلی که این در جای خودش باید بحث کنیم که ما فرادین داریم، اخلاق فرادین داریم، برهان فلسفه. من اینا رو قبول ندارم، هرچه فرادینه دو قرار نمیارزه. اون خدایی که فلاسفه اثبات میکنن خدای انبیا نیست، اون اخلاقی که فلاسفه اثبات میکنن اخلاق انبیا نیست. انبیا خودشون با عقل حرف زدن، بله حرف زدن، ببینیم چی گفتن. متکلم فرموده که فرموده، ببینیم انبیا هم همینو گفتن. این نکته اول. نکته دوم که مد نظر اینه که اگر ما توحید رو قبول داریم، معنا نداره خدای متعال در درون من پایگاهی برای پرستش خودش قرار بده که به بت پرستی برگرده. ثبوتاً باید پایگاه برگرده به خدا پرستی، و الا از مدار بت پرستی نمیشه بشر رو به توحید دعوت کرد. بگید پرستش خدا مراتب داره، منم قبول دارم. یه بحثی است در فقه که آیا عبادت به خاطر اجر یا به خاطر ترس صحیح است یا غلطه. عرفا میگن شرک، و فقها این حرفو نمیزنن. فقها میگن اصلا اینجوری نیست، عبادت ان خوفن هم عبادت صحیح، شرک هم نیست، آدم نمیخواد ثوابم داره. روایت هم همین رو میفهمد، ان قوم من عبد الله خوفن، ام قوم من عبد الله شکرن. منتها نکته یه چیزه، اگر کسی نماز شب خوند به خاطر اینکه چهرش نورانی بشه، این نماز باطله. نماز شب خوند چون خدا لطف میکند، نگاهش به دست خداست، اینه توحیده. کسی نماز شب خوند که چوب نخورد، این باطله نماز. نماز از عقوبت خدا میترسد، این توحیده. بنابراین بگید انبیا یه جایی با خوف ما رو به طرف خدا دعوت میکنن، یه جایی با رغبت، یه جایی با بشارت خب و اینا، اینو قبول دارن، این مراتب دعوت به توحیده. ولی نمیتونه پایگاه حرکت انبیا برگرده به چیزی که توحید. شکر منعم، منعم کی؟ هر کی باشد. این کی گفته که این پایگاه خدا پرستی است در عالم؟ انبیا از کجا شروع میکردن؟ حتما انبیا از توحید شروع میکردن. هیچ وقت با چیزی که پایگاه مشترک بین شرک و توحید شروع نمیکردن، هیچ وقت هم با پایگاه شرک شروع نمیکردن. بترسید بیاد بونم، بترسید نیست، از کی بترسید؟ عقاب از خداست. انبیا تهدید به خدای عقوبت الهی میکردن، نه عقوبت محتمله. هر عقوبتی باشه که پایگاه خدا پرستی نمیشه که. البته در درون من باید چیزی باشد که وقتی انبیا من رو میترسانند من بترسم، اگه نباشه که پایگاه حرکت نیست. وقتی وعده به ثواب میدن در من یه پایگاهی باید باشه. لذا من عرضم اینه، پایگاه تحریک انبیا هم با تحریک فلاسفه دوتاست. حتی من گاهی پایگاه تحریک ائمه رو با فقها دوتا میدونم. فقیه میگه مستحب از خداحافظ، امام کلی ثواب ذکر میکند، میداند که من نسبت به این ثوابها تحریک میشم، کلی عقوبت ذکر میکنه، میکنه تو فطرت من یه چیزیست، من از این عقاب میترسم. بنابراین انبیا وقتی میخواستن ما رو راه ببرن، عقل نظر ما رو میدیدن، عقل عمل ما رو میدیدن، فطرت ما رو میدیدن، با فطرت حرف میزدن. لسان انبیا لسان فطرته. برهان هم برش هست، برهان هم هست، تطمیع هم هست، بله تهدید هم هست، اما تطمیع و تهدید به چی؟ به امری که برگرده به شرک. هرگز انبیا از شرک شروع نمی کردن. همه تهدیدها و تطمیع انبیا برمی‌گرده تهدید و تطمیع به ثواب و عقاب الهی. این در انسان حرکت ایجاد میکنه؟ بله حرکت ایجاد میکنه. خب انبیا این کارو میکردن، همیشه هم برهان نمی آوردن که. لیستعدوه منسی میثاق فطرته، لیذکروه منسی نعمته. اینجوری نیست که. پس من دو تا نکته رو عرض کردم. یه نکته کلی این که من قبول دارم که حتما ما باید در قدم اول با مخاطب اقناع عقلی هم بکنیم، حتما. و اقناع عقلی نباید با تعبد باشه، بگیم چرا، چون پیغمبر فرموده است. ولی اقناع عقلی از خود پیامبر یاد بگیریم، این یک. بنابراین دروندینی میشه. دو، اقناع فقط عقلی نیست. ببینیم انبیا چجوری تربیت میکردن. فقط از برهان شروع میکردن، یک کتاب فلسفه درس میدادن، بعد گناه اثبات خدا شد طرف گفت نه هنوز گیر دارم، بیا بار دیگه فلسفه با هم کار کنیم. یا اینکه نه، انبیا از این طریق دیگه امت رو راه میبردن، با عقلش هم حرف میزدن، با قلبش هم حرف میزدن، با لب و سر با همه قواش حرف میزدن. طریق دعوت به پرستش چیست؟ پایگاه درونی داره، حتما پایگاه درونی میخواد. بدون پایگاه درونی باران هر چه بر ریگ ببارد سبز نمیشود، باید گندم باشه. اما انبیا باید بتابند، شروع هم از تابش انبیاست. اینجور نیست که من میرم سراغ خورشید، خورشید میاد سراغ من، میتابد، بعد که تابید منو به فعلیت میرسونه. نمیمونه عقل من خودش مستقل را بیفته پیغمبر اثبات. اگه اینجور بود چه پیغمبری اثبات نمیشد؟ انبیا خودشون میمدن پیغمبر خودشون رو اثبات میکردن، البته به عقل اثبات، نه فقط هم به عقل نظر، به مجموعه وجودی انسان خودشون اثبات میکردن، با مجموعه ظرفیت هایی که خدا متعال در انسان گذاشته که از ظرفیت های خدا پرستی است، همه رو با هم به فعلیت میرسوندن تا خدا پرستی واقع بشه. پس این نکته اول. بنابراین فرمایش ایشون اگر میگن درون بروندینی، مقصودشون این است. یعنی میفرمایند که دیگران هم میفرمایند که یعنی ما باید بیم رو اون بخشی از دین دست بگذاریم که قبل از اثبات انبیا خودشون رو اثبات میکنن، دین رو اثبات میکنن. من میگم درسته، خیلی هم خوب. اما اینکه انبیا چه کار میکنن؟ کارو متکلمین رو میکنن، دست میزنن رو شکر مون مصوا، معلوم نیست، رو خیلی چیزا دست میذارن. منظومه ای رو انبیا دعوت میکنن برای دعوت انسان بیمونو پیدا کنه. بنابراین حتما بعد از شروع، از قبل از اینکه من مؤمن به انبیا بشم، باید از یه امری باشد که اون امر قابل تفاهم بین اثنین نیست. بله، اما امر قابل تفاهم بین اثنین از عقل نظر شروع میشه، معلوم نیست کی گفته، نه از عقل عمل شروع میشه، بترس عقوبتت میکنم، نمیدونم، همه ایناست. ولی این نکته دوم، هر چه است در از توحید نباید باشه. انبیا از توجه به غیر شروع نمیکنن ما رو به خدا دعوت کنن. اگه تهدید میکنه به عقوبت الهیه، و در فطرت منم پایگاه خوف از عقوبت الهی است. اگه در فطرت من پایگاه خوف از عقوبت الهی نبود، دعوت به از طریق عبادت خوفی واقع نمیشد. در فطرت من میل به ثواب الهی است. اینا میل توحیده، متمراتب توحیده. پایگاه اخلاق الوهیته، خدای متعال در مقام تنزل عرض کنم الوهیتش، عقاب داره، ثواب دارد، حب دارد، درجات جنت داره، درجات نعمت. در حرکت من هم به سمت خدای متعال درجاتی از عبودیت هست، عبادت خوفی هست، عبادت شوقی هست، عبادت حبی هست، همه اینا هست. اینا درجات ایمانن. ولی نمی شود مستقل از توحید یک پایگاهی برای شروع داشته باشید. هر چی هست باید برگره به خدا، ولی تش خدا پرستی در نمیاد. اگر یک عاملی در دستگاه انبیا ولو به اندازه یک سر سوزن کنار خدا بهش دعوت شد، این دعوت به شرک. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیره انا و من اتبعنی. حتی قبل از اثبات خدا، حتی قبل از اثبات خودشون به پایگاهی غیر خدا تکیه نمیکردن برای اثبات خدا، که به توحید تکیه میکردن. در درون ما هم چیه؟ در درون ما چیز غیر از توحیده؟ نه، در فطرت ما توحیده. این توحید میل به پرستش، پرستش فقط حبیست؟ نه، پرستش خوفی است، پرستش انرغبته نه، است. اینا همش انهای پرستشه، پایگاه اخلاق، نه فقط اخلاق، پایگاه حرکت انسان باید پرستش خدا امتحال بشه تو دستگاه انبیا. غیر انبیا ممکنه از جای دیگه شروع کنن. من از مثلا فرض میکنم رعد و برق بترسونن بگن بیا خدا رو بپرست، ممکنه، ولی انبیا این کارو نمیکنن. الحمدلله. این دو تا نکته بود که من ذهنم بود که به نسبت فرمایشات ایشون، حالا میگم استفاده زیادی هم کردم.
دو تا نکته این بود، یکیش که بحث حجیت عقل و کیفیت احتجاج و نسبتش عقل با دین بود که فرمودید نسبت و پیوند بین عقل و نبی یا عقل و ولایت یا امر الهی است که احتجاج رو تمام میکنه و این از نقطه شروع با همین ترکیب هست. یعنی هر جا دست بگذاریم
رسول با انسان، فقط با عقل انسان هم کار نمیکنه، معنی عقل نظری که حکما میگن، حکما آغاز حرکت رو از عقل نظری میدونن، انبیا معلومه اینجوری بدونن، لذا با برهان هم هر کیو میخوان را بنازن با برهان شروع میکنن به تربیت. انبیا با برهان شروع نمیکنن به تربیت، ممکنه انبیا از نظر دست بردن تو محیط شرایط زندگیش شروع کنن کار رو و امثال اینا. جنگ احد را میتونه جنگ مؤمن درست میکنه، حضرت برق شمشیر از تمام خیر مؤمن کرده، از هر برهانی هم کارآمدتر بوده. کی میگه اثبات خدا فقط به برهان عقلی است؟ و کی میگه انبیا با میستادن عقل خودشو انبیا رو اثبات کنه بعد بگن خب من پیغمبرم، بیا خود بیا اگه برات ثابت شد بیا دنبال من، میامد میبرد با خودش. به این معنا فرادینی است، قبول دارم. به این به یه معنای دیگه فرادینی نیست، خود انبیای مبنایی داشتن، این میشه داخل دین. به این معنا اصلا ما امر فرادینی هیچ کجا نداریم، اون چه فرادین است به درد دین نمیخوره. از توش دست همین تش میشه، همینی که علامه بزرگوار طباطبایی میفهمن سه تا راه، راه عقل، راه شهود، راه وحی، سه تا راه. میگن هم هر چیه بخوای اینا رو با هم منسجم کنی به هم گره نمیخورن. ولی منتها علامه طباطبایی میفرمان که هر سه راه به خدا میرسه، که اونش محل بحثه.
خیلی ممنون. نکته دوم این بود که پایگاهی که برای همه مراتب اگر می‌خوایم در نظر بگیریم، مراتب رو می‌پذیرید ولی پایگاه باید مشترک باشه، یعنی پایگاه باید واحد باشه، مراتب یک پایگاه. اختلاف پایگاه
انبیا لااقل این کارو نمی‌کردن. ممکنه یه متکلم یه جا شروع کنه تلقیشم بشه اینجوری مردم به خدا میرسونه، نمیرسونه.
این نمیشه بگیم مراتب اولیه خودگرایی حب ذاته ولی این تو مراتب بعد تغییر می‌کنه.
یعنی در فطرت ما اگر فرض کنید حب به نفس هم هست، این پایگاه شرکه، این از قوای شیطانه. اونی که در فطرت هست حب الله، خضوع خشوع، اما خضوع حبیه. نه من قبول ندارم فقط حضوع خوب، خضوع حبی نیست، خدا متعال جهنم داره، بهشت داره، در من یه تعلقی نسبت به این امور قرار داده شده، درسته. بعد انبیا رو فرستاده گفته بیا جهنم رو براش تفصیل بده، بهشت رو تفصیل بده، مراتب سلوک رو تفصیل بده، بعدم آخرش هم ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین، نمیدونم ان کنتم تحبون الله فتبعون یحببکم الله، اینا هم هست. بهمانی یه بخشی
به هر حال لازم است.
بله بهمانی یه بخشی
اقناع عقلی الزاماً با برهان صورت نمیگیره. ما که هیچ جای نگفتیم برهان بیاوریم، ما بحثمون اصلا نرفت به سمت فلسفه. منتها معمولاً یه پیشفرضی وجود داره تو مباحثاتی که اینجاها در میگیره که گویا کسانی که میگن ما باید از یک پایگاه عقلانی شروع کنیم حتماً برمیگرده به همین فلسفه های موجود و برهان و این چیزها. این معمولاً تو اذهان هست، هر جا بحث میشه این فوری تداعی میکنه. من که قائل به این نیستم. و اگر میگیم از عقل شروع میکنیم، عقل خیلی وسیع تر از برهان امکانات زیادی در اختیار داره که میتونه با اون آغاز کنه. نکته بعدی این که انبیا با چه روشی شروع میکنن، خب اون روش تبلیغشون، روش موعظهشون، روش دعوتشون، اینها یک بحثه. و این که با افراد مختلف ممکنه شیوه های مختلف هم به کار ببرند، این هم ما مشاهده میکنیم، با گروه های مختلف متنوع بحث میکنن، به تنوع ویژگی های شخصیتی آدم ها گاه روش دعوتشون هم عوض میشه. اتفاقا این نشون میده که عقلانی رفتار کردن به این نیست که فقط شما برهان بیاورید. بعضی اصلا برهان در حد ذهنیت اونها نیست، انقدری توانایی ذهنی برهان آوری و این بحثا رو ندارن، به شکلهای دیگری باید با اونها مواجهش کرد. مثلا بعضی ها رو حضرت می فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، مگه نمی خواهی رستگار بشی؟ این رستگاری رو اصل قرار دادن، میگن راهش هم اینه که بیای توحید رو انتخاب کنی، توحید میشه مسیر رستگاریش. اما اول کار اینجوری دعوت میکنن، یا دعوت میکردم میگفتن که اگر من بگویم پشت این تپه خطری شما رو تهدید میکنه از من میپذیرید؟ اونها میگفتن بله تو امینی، تو صادقی، درست میگی. بعد حضرت میفرمودن حالا یه خطری پشت سر تپه مرگ وجود داره و از اون نگران باشید، بترسید. یعنی چی؟ دارن به چه چیزهایی ایشون استناد میکنن برای دعوت مردم؟ گاهی به اینه، گاهی به بیان خطراتی که پیش رو هست، گاهی به بیان جنت الهی هست، گاهی به بیانهای دیگری متنوع دعوت کردن. شیوه های مختلفی هم دارن. بنابراین در شیوه دعوت انبیا حتما اون روش برهان آوری که فلاسفه سنتی ما دنبال میکردن نبوده، این کاملا درسته. اما این معناش این نیست که شیوه عقلانی نبوده، حتی عقل مستقل بشر رو خطاب قرار نمیدادن، اینطور نیست. عقل به شیوه های مختلفی اقناع پیدا میکنه، حتما برهان نیست. این در این بخشش ما کاملا قبول داریم.
فطرت و مجموعه ظرفیت وجودی،
فطرت هم اون فطرت عقلانی داره،
ظرفیت وجودی انسان دیگه.
بله بله، همه ظرفیت وجودی انسان هست، ولی اونی که حاکم و راهبر هست و او رو تسلیمش میخواد بکنه باید با عقلش باشه، اصلش عقله، ولی از ظرفیت دیگرش هم کمک میگیرن برای اینکه اون عقل رو قانع کنن، برای اینکه
عقل نظری یا عقل عملی، یعنی دل یا عقل.
نه
تو دل بعد اول راه پیدا کنه، تو عقل نظری راه پیدا کنه،
هر دوش هست،
هر دوش بس منظومشه. کدومم مقدم است رتبتا؟ زمانا تخم مرغ و تخم مرغ درست نکنیم. کدوم مقدم است رتبتا نه زمانا، همراه کردن دل یا همراه کردن عقل نظر؟
این رو خیلی الان اینجا لزومی نداره تعیین
کنیم، اینجا ضرورت قبول دارم
پس اینجا الان این بحثی خیلی ظرافت دعوایی زیادی داره، نمیخوام اینجا الان این رو واردش بشیم، ضرورت هم نداریم، ولی از هر دو استفاده میکنن. یعنی خواسته های عقل عملی افراد رو حضرات انبیا مورد توجه قرار میدادن، خطاب قرار میدادن، سعی میکردن برای تأمین اون راه رو نشون بدن، حالا قبل از اینکه مؤمن بشه تنه بعد دعوتش میکردن بیره. گاهی هم با عقل نظریش، بله با هر دوش بوده، منتها این که کدوم الزاماً مقدمه.
من یه سوال بپرسم حاجی میرباقری، با عقلی بودن اینجا مشکلی ندارم، فقط میگن که عقل مستقل نیست.
نه آخه عقل، ببینید هنوز طرف مؤمن نشده، ما عقل دینی طرف رو که نداریم،
دینی
عقل مؤمن طرف که نیست، باشه اشکال نداره، اساره
عقل فطری دیگه.
عذر میخوام، فلاسفه هم که حرف میزنن، برهان میارن، استدلال میکنن، اونا هم اساره عقل میکنن. چطور؟ با استدلالشون کمک میکنن به اینکه فهم جدیدی برای طرف تولید بشه.
اب نداره، ولی نتیجه سرشون بت پرستی.
نه الزاما اینجور نیست که
مثلا میگم دیگه کثیرش بت پرستیه.
نه اینجور نیست دیگه، آخه همه فیلسوفان که نتیجه
همه رو نمیگم نه نمیگم همه کثیر
باشه، پس یه دم اونطوریان یه دم اینورن،
یه راه
اداره اساره عقلم میتوانن اونام بکنن. پس این کلمه عذر میخوام اجازه بفرمایید، نه اساره عقل که میگید یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو طرف نمیدونسته، شما کمکش کردید، از گنجینه ذهن خودش به او رسید، سقراط می اومد با سوالاتش طرف رو به نتیجه می رسون، این یک جور اثر عقله، منتها حد او یه حد محدودی است، حد انبیا بسیار وسیع، گنجینه های عظیمتر رو اونها کشف می کنند.
بحث حد ببینید... محدود نیست، بحث ماموریت رو بی خود می کرد، این کار رو می کرد.
حالا ببینید
کی بهش ماموریت داده این کار رو؟
اجازه بدید ببینید، اینجوری نگیم آخه.
نه خود جد میگم، من
خود میکرد،
من به جد میگم با اسلام من میگم هستن شما حق نداره.
شما اول کار وقتی که هنوز طرف مسلمون نشده نمیتونی بگی اول،
نه ما که مسلمون داریم با هم، آقا ما که مسلمون داریم با هم بحث میکنیم.
باشه
من میگم شما شما میفرمایید سقراط حق داشت، من میگم بی خود کرد.
نه آخه این که روش کار... بحث نمیشه
نه نه میخوام بریم درون دینی بحث کنیم. من میگم حضرت امیر میگه اگر پیغمبر نباشه رسول باشه کمل، میگن حق داره بیاد خودش شروع کنه دعوت، میگنم بی خود کرده.
حالا من یه چند تا آیه قرآن براتون بخونم.
منم میخونم از اون برام
بخونم.
یعنی
باشه شما بخونید.
ببینید من عرضم اینه
من که اعتقادم اینه، ببینید اسلام
کی گفته که
فراتر از یک مکتبه؟ من بارها این رو گفتم الانم عرض میکنم، اسلام بسیار فراتر از یک مکتب.
اصلا من معنی مکتب رو نمیفهمم که من فراتر از یک مکتب.
توضیح میدم الان خدمت.
اسلام فراتر از همه چیزه.
اجازه بدید توضیح میدم. مثلا وقتی که قرآن کریم میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه. یا اونجایی که میفرماد ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها. ببینید همه اینا داره به چی دعوت میکنه، چه چیزی رو توضیح میده؟ داره به منافع ما و مزار ما توجه میده. میگه خودتونید و منفعتتون، خوبیتون، بدیتون در همین چیزاییست که ما میگیم. اگه بد کنی خودت بد میبینی، خوب کنی خودت خوب میبینی. داره به اینا توجه میده و اینا رو به رسمیت میشناسه. یا امیرالمومنین علیه السلام میفهمد ما احسنت الی احد ولا اسعت الی لان الله تعالی یقول من عمل صالحا فلنفسه. ببین حضرت دارن این رو، نتیجه گرایی رو به رسمیت میشناسن و تاییدش میکنن. و من اساعف علیها، یعنی این استدلال بون آیه میکنن، بعد میگن اگر من کار خیرم میکنم به نفع خودم دارم کار میکنم. شما بدونید شما اگه کار خیر میکنید، درست ظاهرش اینه که به دیگرون کمک کردی، ولی فلواقع داری به نفع خودت کار میکنی. این کلیتی که توی این آیات و توی این روایات بیان میشود،
اینا که من ممکن نیستم، نه هیچ وقت تو دین نتیجه گرایی در عرض توحید نیست.
نه نگفتیم در عرض
ما کجا گفتیم، من میگم در طول توحید معناش کنید و الا نتیجه گرایی که
در طول توحید هم معناش کردیم.
نه یه پایگاه به معنی پایگاه مستقل در عرض توحیده.
نه خیر، نه من که در طول توحید معناش کردم.
نه معنا نشد، من نفهمیدم
توضیح. خب اونو من باز
یعنی باشه، یعنی منفعت گرایی برگرده به خدا.
اجازه بدید توضیحشو میدم، اجازه بفرمایید عرض میکنم. ببینید من ابتدا عرض کردم ما پایگاه آغازمون وقتی که شروع میکنیم،
کی انبیا شروع میکنن
نه
دیگه.
ما من فردی که میخوام یک پایگاهی برای اطاعت از نبی پیدا کنم،
یعنی پیامبر میخواد در من یه پایگاه ایجاد کنه، من
اول اجازه بدید پیامبر میخواد ایجاد کنه.
خب ببینیم چه کار میکنه، ببینیم چه کار میکنه.
همین اینا رو فرموده،
فقط اینا رو فرموده،
برای خودت خوبه
فرموده، فقط همینا رو فرموده. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر.
اونا رو هم فهمیده.
من یک فر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. بخونم اونورشم. یعنی شما که نمیتونه بگه توحید پایگاه نیست، منفعت طلبی در عرض توحید مال دستگاه انبیا نیست، دعوت به غایت در عرض توحید ها برش گردونید. من میگم پس در قرآن وقتی معنا میشه همش باید بر مدار قرآن معنا بشه. یه اصل کلی منفعت گرایی بیرون داریم تو علم اخلاق، اینو بیایم تطبیق کنیم به قرآن خطاست.
نه اجازه بدید من عرضمو تموم کنم دیگه، یعنی نوبتمو مصرفش کنم دیگه. عرض کنم که
درست من سکوت میکنم، بفرمایید.
میفهمد انک ان احسنت فنفسک تکرم و ان و الیها تحسن. ببین چقدر صریح داره خودگروانه بیان میکنه. بله بله، نه این توحید نبود، این اصلا توحید نبود. این به خودش، نه اجازه بدید، اجازه بدید، این شروع کاره.
از شروع کار دعوت به نفسه؟ نه. از دعوت به نفس به خدا دعوت میکنه؟
این شروع کاره، یعنی خداوند هم انگیزه هایی در ما نهاده است، هم حب ذات نهاده است، همه چی نهاده که از اینا استفاده بشه. انبیا اینا دستگیرهای مختلفی دارن در وجود ما. بعضی ها حب ذات براشون غلبه داره، چیز دیگه نمیبینن. نبی باید این رو بیدار کنه. چطوری بیدار کنه؟ یه دفعه که نمیتونه بهش بگه برو توحید، میگه تو بیا منفعتت پیش منه، من راه تو بهت نشون میدم. راهی که میخواد نشون بده راه توحید درسته، ولی اولش که اینجور نمیگه بهش، میگه بیا من کمکت میکنم رستگار بشی. خب چطوری؟ میگه بیا لا اله الا الله بگو، بعد مسیر رو نشونش میده. حتما پایگاه اون توحیدیست، تردید نداره، در عرضم نمیگذارند، ولی نقطه آغازش یک عقلانیتی است که با او میتوانن آغاز کنن و شروع کنن او رو به مسیر بندگی بکشانن. اگر او نباشه دستاویزی نداره بر حرکت، چطور با عقلش مخاطبت کنه؟ او یه ببینید یه اولیات عقلی در وجود هر کسی نهفته شده، عقل فطری است که داره. عقل فطریش گرایشات خداشناسانه هم داره که وقتی او بیان میکنه این تطبیق میده، میبینه درست میگه. اینا رو همه درسته، در روایت هم فراوان داریم. ما یه عقل مطبوع داریم، یه عقل مسموع داریم. اون عقل مطبوعش چی میگه بهش؟ بالاخره یه چیزایی داشته هایی داره که عقل مسموع میاد به کمک عقل مطبوع او رو بیدار میکنه. همون اشاره‌ای که میفرمایید درستم هست، ولی بالاخره عقله، عقل مطبوع داشته هایی داره که فهمی داره اولیه، با اون فهم شروع میکنه، یا حسن رو میبینه یا مصلحت رو میبینه شروع میکنه، منتها بعد میکشاندش به توحید. همونجا که شروع میکنه توحیدی است. در عرض ما نگفتیم که در عرض اینها قرار بگیره، یعنی به عبارت دیگه اون هرم اخلاقی که ما تولید میکنیم و بیان میکنیم، میگیم اکثر مردم مثلا خودگرا هستن، در اون کف هرم قرار میگیرن و اقلی از مردم هم در اون بالا فضیلت گروانه رفتار میکنن، ولی تمام اینا توحیدی دیده میشوند. حتما باید توحیدی باشه.
معیار توحیدی بودنش چیه؟
ولایت الله که هم حاکم بر پذیرش ولایت حق تبارک و تعالی است. منتها من بحث دیگری داشتم، میگم نقطه‌ای که آغاز کردیم، آیا میتونه نقطه‌ای که آغاز کردیم میتونه این باشه؟ هنوز طرف نمیداند.
توحید تعریف نکنید نه.
نسبتشو ابتداعا لازم نیست حتما با توحید تعریف کرده باشه.
ما باید تعریف کنیم که ما که داریم جلو
ما تعریف میکنیم.
انبیا که تعریف اینو در بیاری. من دوباره
ما تو دستگاه خودمون تعریف کردیم. همش توحیدی است. درست؟ ولی میگیم این خودش یک پایه عقلانی محض داره. همین این یه پایه عقلانی محض داره. که اگر اون نباشه همه این دستگاه ما رو هوا هر کسی میتونه ادعا اون وقت بکنه. هر دستگاه دینی آیین هندو هم بیاد دفاع همین رو ادعا کنه، مدعی بشه که من یه دستگاه دارم با همین شیوه با شما برخورد میکنم، تمام پیروان آیین هندو خودشون رو برحق میدونن و بر همون دستگاه حرکت میکنن و هیچ راه نجاتی هم نخواهند داشت. اگر عقل مستقل ما نتونیم مخاطبت قرار بدیم، دستگاه به اصطلاح دینی یهود، دستگاه دینی مسیحی هم عیناً همین رفتار رو میتونه بکنه، اون وقت ما بین اینها چطور
یه سوال بکنم؟ شما عقل نظر رو که مخاطب قرار میدید چرا به حرف شما گوش بده؟ این عقل نظر فهمید
خودش میفهمه.
نه بفهم، نه لازم فهم که فهم برای عمل کافی نیست.
قبل از تحب ببینید
اصلا فهم نظری تحب. چرا عمل کند؟
نه اون نمیگیم او عمل میکنه.
دنبال یه چیزی ببینید من عرض زمینه دنبال یه چیزی است، شما تعلقش دست میذارید متناسب با تعلقش باشه.
خب این سوالو فرمودید چرا اگر یه چیزی رو با عقل نظری رسیدیم حالا عمل کنیم؟ عقل نظری به تنهایی کافی نیست برای عمل، حتما کافی نیست. اونی که لازم هست عقل عملیه که ما رو به عمل وامی داره. عقل عملی چطور ما رو به عمل وامی دارد؟ یه فهمی داره، یه چیزهایی رو دیده، غایت رو دیده، راه رو دیده، بعد میگه این راه درسته، ما رو به این نتیجه میرسونه، حرکت کن.
یعنی بازم عقل نظری تعریفش میفرمایید؟
نه خیر، این عقل
عملی که میگه این غایت است و از این راه بروی به غایت میرسی.
باید بالاخره شناختی باید فعل جمله باید باشه
که اون عقل نظر شد که.
نه، حتما باید باشه، بدون شناخت اصلا
غایت است، غایت است باشه
حرکت. ببینید بدون شناخت
غیر از یه تعلقه، تعلق رو شما برداری ترکتی اتفاق نمیفته، غایت است
حتما تعلق میخواد.
پس با تعلقاتش حرف میزنه.
تعلقش از کجا شروع میشه؟
حالا پس اونو
یعنی شروع تعلق در
انسان با تعلقات انسان حرف میزنن و عقلش رو در با توجه به تعلقاتش مخاطب قرار میده.
قبوله.
تعلقش اگه تعلق مادی باشه یه جور باشه حرف میزنن. کسی که یعنی با سلمان یه جور حرف میزنن، با ابوذر یه جور، با ابوجهل هم یه جور. ولی انبیا مجموعه وجودی انسان رو مخاطب قرار میدهند، مجموعه وجودی که پیغمبر میشناسد.
باشه، این درست، اینم درست. ولی با انسانی چی درش نبود در او مخاطبت میکند؟
با همه وجودش، با همه وجودش،
با همه وجود و داشته های عقلانی،
داشته نه فقط عقلانی، با همه وجودش حرف میزنه.
بله، داشته عقل عملیش و عقل نظری. من که میگم
نه فقط عقل عمل، با همه قواش حرف میزنه.
همه قواش که دیگه شامل این دوتاست دیگه.
نه معلوم،
این دوتا راهبر او هستن، چیز دیگه نداره. اگرم تحریک حالا
قلب و
لب
و سر رو نمیدونم، این نیست که حالا ما فقط اینجوری معنا کنیم. با این پیچیدگی انسان حرف میزنه و حرکت در میاره، با هر کسی هم یه جور حرف میزنه.
دریچه ورودی اونها اون قلب و سرونه، دریچهش عقل دیگه، از طریق عقلشه که اینو نمیاد که تصرف وجودی در رو بکنه، این رو یه دفعه شهود، یه شهودی درش ایجاد کنه بعد بگه مؤمن بشه.
نمیدونم او رو میترسانه، ترس که مال عقل نیست که.
باشه، با چی ترسوندش؟
نه عقل نظری
ترسوندش.
عقل نظری
با آتش جهنم ترسوندش.
عقل نظری
نظریه، بله
عقل نظری میترسه.
نظریه وقتی شنا...
یه قوه در انسان از چیزایی میترسه.
نه ببینید به اون شناخت
رعد و برق درست میکنه میترسونه.
نه دیگه شما ببینید
رعد و برق
عقل نظری که نمیتونید حسش
آدم
کنید.
آدم
تمام سوار... قرآن داره
آدم
شناخت.
سوار کشتی میشه میترسه.
نه اجازه بدید ببینید
عقل نظریش که تا قبلا بود. من از زمین فقط نه. عقل نظری نیست.
نه عقل نظری هست، عقل عملی هم هست.
عقل نظری
این دوتا با هم تکمیل میکنه مسیر رو،
متناسب با ظرفیت وجودی انسان با آدم مخاطبه میکنن. انبیا هم مخاطبه میکنن. بریم ببینیم انبیا چجوری مخاطبه میکردن. خیلی خوبه،
ما هم همین رو داریم میگیم. انبیا همینجوری که عرض میکنن مخاطبه میکردن، هم عقل نظری طرف رو فعال میکردن، هم عقل عملیش رو فعال میکردن، مبدأ امیالش رو تحریک میکردن، امیالش رو میکشوندن از طریق عقل عملیش. طبیعتاً میگه آقا فوائده که میخوای اینجاست، نه جای دیگه، اشتباه نرو، شرقا او غربا مثلا، برید اینو برید و بیفایده. گمراهی راهش اینه که من دارم بهت نشون میدم. انبیا هر دو رو به استفاده میکردن از طریق به اصطلاح تحریک به فوائد یا مصالح یا نشون دادن خوبی ها و زیبایی ها. یکی از این دوتا دست پایگاه هست. این دوتا رو شما حذف کنی هیچی دیگه نداریم ما. چطوری راه افتادن مردم اومدن دنبالش؟ یک کسی به خاطر بهشتش اومده، یکی کسی به خاطر ترس از جهنمش اومده. طرف تاجرانه اطاعت میکنه، بله اطاعت میکنه، به توحید کشوندش، ولی تاجرانه آمده. تاجرانه اومده معناش چیه؟ معناش این است که نبی مکرم آمده است اون قوه میل سودخواهی او رو ساماندهی کرده، کشوندش به سمت توحید. گفته بهترین مصداقی که میتواند منافع تو رو تأمین کنه خدای متعال است و عبودیت خداست که نتیجهش هم بهشته. بیا این همه نعمتهای بهشت بیدیم. بعد شروع کرده این همه ترسیم کرده، تابلوی زیبا از بهشت ترسیم میکنه، اینقدر زیبا ترسیم میکنه طرف تحریک کنه به اون سمت. یعنی هم عقل نظری اینجا کار افتاده در جایی که شناخت حاصل میکنه، هم عقل عملیش رو قشنگ فعال کرده، یعنی تحریک انگیزه هاش کرده، تحریک امیالش کرده، منتها به سمت اونجاست. بله اینا همش باید توحیدی باشه، اما ببینید مبدأش یه چیزیست که در درون او وجود داره به عنوان میل به خواسته خودش. خواسته خودش رو این اول با این شروع میکنه، مثل اینکه شما اول یه شکلات میدید طرف بچه نماز بخونه، ولی در اونجا متوقفش نمی کنید که میگید بیا اینو من بهت میدم، یه چیز دیگه بالاتر هست، مفهومش اینه، اینجا اطاعت خدا بکن، نه برای غرض حتما فقط منفعت، بیا برو اطاعت خدا بکن، این منافع هم بهت میده. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این میگیریم که یعنی اگر واقعا ما چیزی نداشته باشیم که بتوانیم ابتداعا مستقل از این که طرف هنوز بنده خدا شده است، مستقل از این که اطاعت رسول داره میکنه، مستقل از این، حالا هر چی میخوایم اسمشو بگذاریم، اگر نداشته باشیم اون وقت هیچ وقت انبیا نمیتوانن با جهال و با مشرکین،
ولی این برون دینی نیست،
با کفار برون دینی، حالا
برون دینی خود پیغمبر برای کار چرا میگید برون دینی؟ برون دینی یعنی دین نداره، از بیرون داریم تحمیل بدیم. نه. دینی هم داره دیگه،
نه معناش
و مدلی هم که دین داره تو همین مرحله، نه حاج آقا مدل تربیت، نه نه دعوای اسم نمی کنم، مدل تربیت دین،
برون دینی این نیست، یعنی مستقل از
مستقل از چی؟ از انبیا؟
مستقل از تعبد؟
نه مستقل از انبیا یا مستقل از در رتبه قبل از پذیرش انبیا؟ مستقل
از تعبد فهم،
مستقل از تعبده. ببینید کاری که ما در
ما به این برون دینی نمیگیم، کاری که پیغمبر خدا با فطرت انسان میکنه قبل از اینکه من
حالا نه یه اشکال نداره،
برون دینی نیست، دینه دیگه. چرا اینو از دین میرید میبرید بیرون؟ اخلاق فرادینی نیست که،
ما نگفتیم بیرون رفته از دین، دین نداره اینها رو اصلا، این اشتباه
فرادینی نیستا،
فرادینی هست شما.
نه قبل از مرتبه از مراتب همراهی
برسونه. دقیقاً فرادینی به این معناست که یعنی منحصر در دین نیست.
یعنی منحصر در دین
یعنی
داره،
یعنی بدون تعبد دینی هم فهمیده میشه.
تعبد دینی که معیار دین نیست که.
چرا دیگه؟
دین خودش برای دعوت انسان برنامه‌ای داره، این دعوت دینی چرا برنامه فرادینی؟
کی گفته برنامه نداره؟
فرادینی
با عقل آدم مخاطب
است. این فرادینیه؟
بله فرادینی.
چرا فرادینی؟
فراتر از
نداره سر لفظ با هم.
ببین آخه دعوا سر لفظ که نباید باشه. فرادینی
دعوا سر اگر فرادینی کردین دیگران هم باطیش میشن.
یعنی به نحو مستقل فهمیده میشود. معناش این است.
نه به نحو
نیازمند تعبد و انبیا نیست.
به نحو مستقل فهمیده میشود یا نیاز به تعبد نیست.
نیاز به تعبد
بدون انبیا فهمیده میشود؟
بله.
نه بدون انبیا فهمیده
میشه. چرا فهمیده میشه دیگه؟
نه بدون انبیا میان بالفعل
انبیا هم کمک میکنن. بله.
پس بدون انبیا نمیشه. فیلسوف بیاد چیز دیگه درست میکنه. نه 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 میگن میگن قبل مرحله اولشو میتونه. ببینید من تا اینجا با این
روشنه،
نه نه من عرضم اینه که انبیا از اولین مرحله تربیتو شروع میکنن. فرادینی هم نیست، داخل دینه، مستقل
بیارا.
نه نه اصلا مستقل از انبیا نیست، دو طرفه است.
یعنی غیر نبی هم کسانی که معتقد به این هم نیستن میفهمن این رو.
من عرضم اینه اگه پیغمبر نیاد، اگر پیامبر،
یعنی
ولی استدلالی است که پیامبر میاره، اگه پیامبر نباشد نمیفهمن.
نه ممکن بود بیا بفهمن.
نه نمیفهمن.
ببینید
فیلسوف اصالت ماهی با فیلسوف اصالت وجودی هر دو استدلال میکنن. یکی شاگردش اصالت وجود بود که صحت ماهیتی میکنه، هر دو هم استدلاله.
ببینید
استدلال انبیا مؤمن درست میکنه.
اگر فرمایش شما رو بپذیریم، یعنی اگر جایی کسانی نشستن بحثای فلسفی کردن، هیچ وقت نمیتوانن اصلا به اصل خدا برسن.
من میگم اگر انبیا نبودن نمیرسیدن.
نه دیگه، خب این رو اثبات کنید به چه دلیل.
حالا این همین بحث کنید.
دلیل ندارید برای
چرا؟
هیچ دلیل.
من میگم مثلا احتیاج به عقل تنها واقع نمیشه هیچ وقت تو قیامت به انسان.
تو قیامت رو چه ربطی به اینجا داره؟
اگه میشد که تا اینجا شو احتجاج میکردن که.
نه خیلی اینجا رو بحث بفرمایید.
نه من بگم
اگر اینجور باشه که تا انبیا نیان عقل هیچی نمیفهمه.
نه هیچی نمیفهمه ها.
همین نتیجه شو.
هیچی نمیفهمه.
هیچی در باب خداشناسی دارم میگم.
اون خداشناسی که مدار توحید انبیاس نمیفهمه. میره
حالا یه قیدی زدی
میره دنبال بله همینه، میره خدای دیگه اثبات میکنه، واجب الوجود اثبات میکنه. شما که اینو قبول دارید واجب الوجود که خدا نیست که.
حالا باشه، به هر حال
علت العلل که خدا نیست.
حتما ببینید
تو دعاهامو بگیم یا علت العلل یا مبدل یا بسیط الحقیقه کل الاشیاء، این نیست که، اینا رو اثبات میکنن.
اونم تحت هدایت بوده
به نسبتش رو قبول دارم، به نسبت به میدان تولیشون تحت هدایت بودن. این فلاسفه متعلق این کارا رو کردن، غیر متعلقی که میگن نظامی که یهانی نقطه انفجاره جدای از انبیا، که میگه اگه انبیا در عالم نبودن اثبات خدا میشد. همه دنبال شیاطین هم رو برده بود. شکار میکنیم ما تو خلا هستیم که اگه انبیا نبودن خلا بود و خودشون میشستن خدا است. اگه انبیا نبودن شیطان هم رو میبرد. انبیا اومدن سد شیطان شدن، اثبات خدا کردن به راه خدا، یه چیزای دیگه درست میشد تو عالم. نه خیر، انبیا اطاعت خودشون اثبات میکنن به ما. ببین چجوری اثبات میکنن.
نداره اون که اشکال نداره.
من اینو بیرون دینی نمیدونم. اب نداره
اثباتش برون دینیه دیگه. قبل از تعبد به نبیه،
قبل از تعبد، ولی دین دارد اثبات میکنه. خود رسول
دین نیست اون هنوز.
نه
اون بیان نبی رسول حتما دین نیست. حتما.
رسول
باشه، رسول باشه.
شما بیان
اون هنوز دین نیست.
بیان رسول
وقتی خدا میشود دین که شما تعبدش رو بپذیرید.
چی میگیم شد دین؟
این یعنی دین.
دین در قوس نزول مگه به تعبد من متقبل، دینداری من متقبل به تعبد منه. دین در قوس نزول که تعبد من نیست، جریان هدایت الهی است، ربوبیت.
معارف منظورتون معارف دینه؟
نه، جریان دین در بحث معارف نیست، فقط دین در قوس نزول جریان ربوبیت حضرت حق. چه ربطی داره به تولی من؟ مجموع وجودی انسانه، مجموع وجودی انسانه، مجموع وجودی انسانه.
در هنگام نزول نسبت به خود نبی درون دینیه، ولی نسبت به مخاطب نبی که هنوز قول نبی رو قبول نکرده درون
یعنی چی برون دینه؟ دین خداست داره نازل میشه دیگه. من قبولش نکنم، من قبولش هم نکنم بازم دینه. مگر انبیا وقتی میان اثبات خدا میکنن یه عده قبول نمیکنن، چون قبول نکردن میشه برون دینی.
کل اون کسی که خطابش قرار میده دین خداست دیگه، دین خدا داره این شخصو خطاب قرار میده. اساساً خطاب دینی میشه.
دین خدا داره حرف میزنه از طریق انبیاش با بندش که هدایت، اتفاقا این هدایت میکنه، این هدایت میکنه. حالا میتونیم فهمید عشق نزای لفظی از این میگذاریم، قبول کردم
دیگه.
انسان اگر سلام بدین وارد پرسش پاسخ ها بشیم بسار. نه فرمایشتون نبود، اگه درون دینی میدونید اب نداره.
من یک دو نکته دیگه بگم.
بفرمایید، وقت ایشون رو ما گرفت.
خواهش میکنم. ببینید این که ما مسلمانیم این نباید سبب بشه که از بحث عقلانی اثباتی گریز کنیم. بالاخره باید در او بارم ما نظام عقلانیمون بتونه حرف بزنه و اون نظامی که دینی میسازیمش ولی طوری باید باشه که پایه‌هایش قابل گفتگوی با دیگران باشه و قابل اثبات برای دیگران هم باشه، نه تمام اجزاش، اون اصول ارکانشو دارم. لذا نظام اخلاقی هم که میخواییم بسازیم که اصلا پایه خداپرستی بر پایه دو چیزه به اعتقاد من، یکی آورده های عقلانی نظری، یکی آورده عقلانی عملی. هر دوش باید باشه، یکیش نباشه اصلا خداپرستی رخ نمیده. خب این دوتا رو اگر من عرضم اینه، این دوتا اگر نباشند اون نظام ما نتونه مخاطبت ایجاد کنه. فقط بگیم ما با مقام ثبوتش کار داریم، اون وقت این نظام ناقصه، نقصی که داره نمیتونه خودش رو تبیین کنه.
قبول دارم فهمش.
خب پس این یک نکته دیگه. حالا که ما مسلمان هستیم پس اشکال نداره بحث کنیم از اون پایه‌های اسلامی خودمون و اون رو محکم تبیین کنیم و دفاع کنیم
اونجوری که خودش تبیین فهمه.
اب نداره، حتما باید ببینید.
قبول دارم، قبول دارم، تمام همراهیم دیگه.
یعنی تو این بخشش باید ما تعبدمون رو
یعنی از مقام ثبوت شروع کنیم، مقام اثبات رو متنوع، حتی یه جوری هم لازم سر بزنیم با افراد مختلف مختلف
انهای مختلف استدلالای مختلف بیاوریم.
ولی محور
ببینید ما مؤمنیم، روشنه. ما مثل یک فیلسوف غیر مؤمن که عمل نمی کنیم، برای اعتقاداتمون داریم تلاش فکری می کنیم، اینم روشنه. منتها این حکایتگر فلسفه ما نباید بشه، این خود فلسفه ما نیست، این در واقع عمل ماست که داریم فلسفه سازی می کنیم برای اعتقادمون، برای مبانیمون. ولی باید واقعا فلسفه سازی کنیم. فلسفه سازیمون چگونه باشه؟
همراه هم، همراه هم.
خیلی
فلسفه سازیمون تابع انبیا باشه،
حتما تابع باید باشه. اینم یعنی و الله خروج
بحثی نیست،
خروج میکنیم اون.
اگه فیلسوف
معنی تعهدم نیست دیگه اینجا.
چی؟
تابع بودن معنی
نه، ما باید متعبد باشیم.
نه
یعنی تو استدلال
ما باید متعبدانه استدلال ببینیم انبیا چگونه استدلال میساختن.
نه البته منحصر به این هم نمیشود. ببینید
همینجا رو باید بحث کنیم دیگه، اگه مستقل من قبول دارم فرمایش الله متواتر سه دستگاه است جدا هر کدوم راه خود را میروند.
نه انحصار ببینید، بشر که جلو میره عقلش خب رشد هم میکنه با همین عمل. خود خدای متعال فرموده ینابی حکمت بهت میدن، این یعنی تولیدات جدید میتوانید داشته باشید، استدلالی تازه. ولی تو همون مسیر
در مقام تولی،
تولی داری بله حتما
در مقام تولی.
ولی ببینید این میتواند چیز تازه بیاورد، نوع استدلال عوض بشه.
بله حتما همینجوره. ولی در تولی بدین
ها استدلال برای خداشناسی جدید میآورید،
در تولی بدین ها
قبول دیگه. یعنی هی اینو تکرارش فایده نداره، در مقام اثبات دیگه ما نباید اینو تکرار کنیم. میگم آقا من استدلال دارم برات میارم، عقل تو باید بتواند این رو بفهمه با این ادله که داریم آوردیم. این چیزی است که ما مخاطبت با بیگانه باید
بتونیم. در نوع انواع استدلال به سمت تبعیت نرفتیم، یه جایی استدلال میکنیم یه خدای دیگه درست میشه.
اشکالی داریم، قبول داریم. خب بدون اشکال داشته
شما اصلا اشکال شما به فلاسفه و دوستان اشکالشون چیه که میگن خدایی که شما درست کردید این خدا نیست؟ مگه اون استدلال نکردن؟
باشه
چه اشکال داره
خدایی که خدشه های تو استدلالاشون باشه پیداش کنیم؟ ممکنه
شما هم دوباره دچار همون ابتلا خواهید شد.
باشه
اگه در تبعیت از دین نروید
نفر بعدی بیاد ما رو تصحیح کنه، یادمون بده
باز خودمون نباید بریم. اگه در تبعیت از دین میریم اگه خودمون رفتیم که بگیم اشکال و چی، خودمون به سو هستیم.
فرمایش شما در باب رفتن است، حرکت که ما با کی حرکت کنیم. این خیلی خوبه، حتما باید با امام حرکت کنیم. ذهنمون، فکرمون، وجودمون، همه وجودمون رو تو مسیری قرار بدیم که امام قرار میده، امام نور قرار میده، ما رو به اون سمت، به سمت توحید میکشاند. حتما باید این باشه. اگر هر جای خروج کردیم بدونیم یه جایی داریم لطمه میزنیم به خودمون و به دیگرانی که ممکنه حرف ما رو بشنون. این حتما درسته. ببینید این غیر از آن است که
بگوییم حالا استدلال عقلی کنه،
غیر از آن است که بگوییم ما نیاز به استدلال عقلی نداریم.
بله قبول دارم، تموم شد.
باید برای همین دستگاه استدلال عقلی بیاوریم که بتوانیم غیر مؤمن را هم بکشانیم به این دست.
روشن یعنی استدلال عقلی زیل دست
من عرضم اینه، استدلال عقلانی ما برای شروع حرکت اخلاقی مون چیست؟ این شما بفهم.
حتما این استدلال های بسیط ساده ای که
حالا پیچیدش کنید اشکال نداره، شما پیچیدش بفرمایید. یعنی اگر اون رو نداشته باشیم دیگه نمیتونیم با دیگران مخاطبت کنیم.
روشنه.
و
میخواد بگید پایگاه استدلال نظریمون چیه؟ بله اینو من بحث میکنم. ولی میگم هر پایگاه استدلال نظری میاد متعبد به وحی باشه، از مدار توحید خارج نشه. این دو تا قید من
حتما میشه. از مدار توحید نظری خارج بشه.
برام قبول باشه. حتما متعبد به وحی هم باشه.
متعبد به وحی یعنی چی؟ معناش کنیم. یعنی استدلال متعبد به وحی معنا کنیم.
یعنی ببینید خود حضرت چجوری
اثبات میکردن. آخه استدلال متعبد نمیتونه باشه.
نه یعنی ببینیم
تو استدلال یعنی خلاف تعبد.
نه میخوام بگم ایشون چجوری استدلال میکردن.
اشکال نداره، بکن از ایشون یاد بگیر.
ها یاد یعنی استدلال ایشون یاد بگیریم.
هر چی دوست دارید از هر کس میخواد یاد بگیرید. بهترینش هم پیامبر.
نه از هر کس نه.
نه من میگم بهترینش پیامبر.
نه درستشونه.
نه دیگه آقا میتوانن دیگران
نه نمیتونن.
خذ الحکمه برو من
حکمت آخه حکمت کوه
باش استدلال تو
حکمت نه حضرت فرموده که همون حضرتی که میگن خوزل حکمت میگن شر قا و قره با جز در خون
باشه ولی گفته خوزل حکمت
ولی فرموده
ولو به سینم گفته
ولی بعد همون آقا فرموده حکمت
پس میشود از کنفسیوس چینی
نه 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 نمیشود پس این فرموده شر قا قره با در خونه ماست همون آقا این دو تا رو بعد گفتن دیگه گفتن
برید چین
چرا یک شما جمع بفرمایید فرمودن در چینم بود بگی ولی جز در خونه ما جای دیگه نیست
در چین بود بگیرش یعنی
ولی جز در خونه ما نیست
نه معناشو بگی
میخواد بگه مهمه اگر بود بگی ولی در خونه ما
چینم رفته از ما رفته
نه 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 ببین الکی باز درست نکنیم اگر رفته الحکمت و زال للمؤمن عین ما وجده و اخذه منم قبول دارم ولو در دور از دهن سگم میفته ما میفتیم میشوریم ما بهش میکشیم ولی برای تولید دور که کارخونه تولید سگ نمیزنن که
آقا برای تولیدش نزنید ولی اگه بود دجمش کنید
نه اگر بود من قبول دارم اگر یه موقع یه سگی هم رفته بود
باشه.
اگر یه موقعی قبول دارم باطل نمیشه برای حکمت بری فلسفه کانت بخونی که
آه من گفتم برید چه درس بخونی
حکمت بگید من میگم عقل اگر متعبده به وحی نشد عقل من بعد متعبده به وحی بشه ولو اینکه میخوام با دیگری حرف بزنم خب پیغمبر فرموده چجوری حرف بزن چطور میرم از ارسطو یاد میگیرم چجوری برهان بیار شکل اول باشد اینجوری نباشد اونجوری نباشد مواد شعری نباشد خب پیغمبر خب چیز فرموده دیگه یا اینجا رو گوزار کردم به ارسطو چی نفرمودن پیغمبر خود رو بوده چجوری استدلال کن برای یه شخص برای به تعبیر استدلالی برای افراد مختلف هم مختلف برای زید اینجوری استدلال کن چی فرمودن آخه؟
اشکال نداره همه اونا رو بگیرید ولی اولا همه آنچه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن به دست ما نرسیده اولا
همینیش که سه بر ما کافیه
ثانیا
ما رو محتاج به فلاسفه نگیرید
همین که میگید کافیه این ببینید این کافیه بودنش از کجا میگید
ما یعنی
کجا گفتن کافیه
نه یعنی گفتن اینی که از شما برید از فلاسفه بگیرید ما شما رو که سیرابتون نمیکنیم برید خودتون ببافید
ببینید
همینه دیگه برید ببافید یا دیگران میبافن شما تبعیت کنید
نه دلیل بیارید
ولی اینکه گونی نباشه هر
جای دیگری دلیل بیارید که نیست جای دیگری
به خاطر اینکه من میگم هر کسی میفافه به اندازه ظرفیت وجودیش میفافه پیغمبر وصله به وحی
خیلی عالیه
اینکه علمش تدریج و اصول خطا پذیره
حالا اگر یک کسی با ظرفیت وجودی کمش مثلا مثل کنفوسیوس آمد یه حرف خوب زد
خوب کی گفته خوبه؟
میفهمه عقل ما میفهمه
نه نه
عقل ما در تربیت وحی خیلی توسعه پیدا میکنه میتونه تشخیص بده
اگر
قدرت تشخیص داره
اگه عقل در تعبد
اگه اینجور باشه نفهمه حرف پیامبرم نمیفهمه
میفهمه
عذر میخوام ببینید
نه
اگر حرف مثل یک کسی دیگری فیلسوفی رو بیگانه از دین نتونه خوب و بدیش رو بفهمه حداقل ها رو هم نداشته باشه خوبی حرف انبیا رو هم نمیتونه
ببینید من اولین عرض بکنم من نمیگم که
خوبی حرف انبیا رو کجا فهمیدید شما
من عرضم نیست که انبیا
بله دیگه هرچی ببینید یه کلمه حکمت رو شما تشخیص میدید لقمان حکیم اومده پیغمبرم نبوده حکیم بوده حرفایی زده که خدای متعالی رو نقلش کرده تو قرآنش ببینید ما هرچی مقداری که میفهمید و میگم حالا یا حداقل یا یه حد وسطی رسیدی
یه جایی قبول کردی تا آخر باید بری
چرا نری چرا میترسی
نه من قبول نمی کنم یعنی تا آخر برم دنبال دیگران
از اول نمیرم نگفتم برید دنبال دیگران
میگم یا دین پیغمبر خدا خاتمه و کافیه یا کافی نیست اگه کافی نیست که خب بریم نصفش از فیلسوف بگیریم نصفش از عارف بگیریم نصفش از دانشمند بگیریم یه جایی هم اگر کم آورد پیغمبر خدا یعنی دیگه تموندش از پیغمبر خدا بگیریم اگر اینه که پیامبر دین جامعه آورده بریم از حضرت
قبوله دین جامعه چطور فهمیدیم دین جامعه
خودش اثبات آورده. فرموده
چطور اثبات کرد برای ما
خب ببینیم خودش چه جوری اثبات
با چی اثبات کرد
خودش
برای من چطور اثبات شد اینا همه
قبول
نیاز
دارم من که قبول دارم که انبیا نه نیاز به کار کردن با فطرت من داره اینو قبول من که قبول دارم انبیا با دیوار حرف نمیزنن با گوسفند حرف نمیزنن گرچه به اونم حرف ولی رسالتشون رسالت برای انسان عاقله رسالت برای انسان عاقل وقتی با انسان گرچه با حیوانات هم یه مرزی از هدایت داشتن بله مرزی از هدایت هم داشتن ولی با ما
اونا مؤمن شدن
اتفاقا یه جایی اونا از ما عاقل تر شدن
ولی
حالا فرض کنید اگر ما بگیم ما نفس ناطقه داریم انبیا با ما حرف زدن با مجانین حرف نزدن اما انبیا چجور حرف زدن
قبولش
کرد زبان قرآن زبان فلسفه نیست
نبی اومده منم عقل اوله میگه اصلا تا حالا موجهی نداشتن
خب
من که مخاطب نبی قرار گرفتم و تصدیق کردم که این کلام حقه و تبعیت کنم، این عقل یه استقلال اولیه نداشته؟
چرا؟ یه ظرفی از کردم چرا؟ یعنی اگر عقل نبود که انبیا نمی‌بودن. حالا ببینید عالم ثبوتشو بحث نکنیم، ببینید عالم ثبوتش میگم عقلی که خدا در من قرار داد، فطرتی که من در من قرار داد، مخاطب انبیاست. اینو اثبات میکنم بهش، ولی خودشون اثبات میکنن. دو واحد فلسفه نمیذارن اولش ها،
یکیش فلسفه رو به کل کنار بذارید، ما اصلا دفاع نمی کنیم از فلسفه، اشتباه نشه.
از عقل مستقل، از عقلی که در مقام استقلال متعبد به انبیا نیست، من میگم این عقل مؤمن نیست، اب نداره.
باشه اولش که مؤمن نیست چه کنه اون بیچاره؟
خب انبیا میان باش حرف میزنن، اگه تونستن مؤمنش کنن.
اگه غیر نبی اومد حرف زد نفهمه؟
اب نداره، من میگم اگه انبیا آمدن باش حرف زدن مؤمنش کردن. پس
میپذیرید که قبل از انبیا آمدن انبیا هم میشه عقلی باشه باش حرف زد گفتگو کرد؟ خیلی خوب،
این که بوده که کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین، یه زندگی بسیطی هم داشتن خودشون دور هم، حالا من حرفایی که جامعه شناسای مادی میگن او میکردن و اینجوری، ما نمیگیم حرف زدن بلد نمونن، دلقک بازی اوناست. ولی واقعا یه جامعه بسیطی بودن.
خب الان نمونه هاش هستن که خیلی چیزایی که حداقل بحث میکنن، مفاهیم کمی دارن. اینا هستن، بومی های مثلا استرالیا هستن.
بله، ولی نسل حضرت آدم اینجوری نبودن، نه اجداد خود اینا. خب
پیغمبر درونی در واقع پیغمبر بیرونی،
میاد پیغمبر درونی و اب نداره، حجت درونی و بیرونی
قبول دارن.
اینکه استاد اشاره میکنه منظور همین پیغمبر درونی، نه منظور الله
قبول دارم، میگم این پیغمبر درونی با پیغمبر بیرونی بعد راه بره، مستقل راه رفت به خطا میفته،
یعنی حتما به خطا میفته،
حتما به خطا میفته، بی معلم بره
به خطا میفته، لاغر یه امکانشو بگذارید،
نه به خطا میفته.
اینکه
به خاطر اینکه خیال
نداره.
نه دلیلش دلیلش نه که خیال میکنه، در خلع داره فکر میکنه. همین که از دایره پیامبر اومد، دایره شیطانه. الله ولی الذین هم الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، این اختصاص هم نداره.
اگه نبی نیامده بود چه کنن اینا؟
حتما آمده. عالم خیال دارید بحث میکنید که خدا پیغمبر فرستاده؟
بابا قبل از اینکه به این برسه،
نه میگید پیغمبر نیامده بود، من میگم که عالم خیال که من تو عالم واقع خدا عقل داده پیامبرم فرستاده. اول آدم رو زمین هم حضرت آدم بود، علم آدم هم اسمه کلا
بودن که پیغمبر ندیدن ولی در فطرت پاکشون موندن. این که تو پای پرتغال بود و دو تا خانم بودن، اونا که پیغمبر اکرم ندیدن و دین پیغمبر اکرم خوب کردن یا نکردن؟
شما حجت رو، حجت بیرونی رو فقط این جسم پیامبر میدونید یا اون احاطه‌ای که به نفوس هم داره میدونید؟ ساعت چه تا آمده مؤمن شده؟ نه کی صداش زده؟ نه سوالم من ازم اینم، نه مؤمن شده یعنی چی؟ به من بگید مؤمن شده یعنی چی؟ یه جایی دعوت انبیا نرسیدی امتی خدا رو میپرستن؟
نه نه،
این فطرت تبدیل شده به مناسک و دین و زندگی؟
نه
مناسب بدون انبیا. خب اون که فطرته، که بیچ چیزی بیش از فطرت نیست.
هر چیزی عقل فطری هست، بسیطشو میگن اینا دیگه. این خواهد
چی تفصیل پیدا کرده؟
نه این دیگه از بحث هست که هیچ گزاره وحیانی بهش نرسیده، آیا این امکان رستگاری ندارد؟
نه امکان رستگاری غیر از امکان موحد شد، غیر از امکان به تو امکان رسیدن به توحید تفصیلی ندارد، تو اون حد مستضعف است، معاقب نیست. و سلام نه مرتب من اونو منکر نیستم، قبول دارم، من که فطرت رو منکر نیستم. آه ببخشید آجای صادقی، وقت شما رو، وقت شما رو بازم من گرفتم.
الان وقت دوستان دیگه، هر کسی میتونه.
نه وقت شما رو گرفتم، خیلی بد شد.
این فحشایی که طرف ازش اظهار انزجار رو نفرت میکنه و به سمتش نمیره و نقطه آغاز دعوت میتونه، اون هم رو مستقیم حالا اسمش چیز دیگه بزنیم، اینکه با وحش شروع نشده که
الان برخی از ما که ما که نگفتیم فطرت عین وحیه، من گفتم فطرت عین وحیه.
چه گناهی الان پرهیز می‌کنه؟
الان
نه ببینید، من منکر فطرت که نیستم، فعلا همه اینا رو قبول دارم. نسبت بین رسول و فطرت محل بحث.
نه، یه نکته اصلی
فهمیدید، اساساً
شما منکر حجیت استقلالی
عقل هستید. نه، حجیت استقلالی یعنی عقل بدون انبیا خودش بره جلو، من میگم نمیتونه بره جلو.
صرف
اتفاقاً صرف اون وقتی برخورد کردن با حضرت موسی عقلشون عوض شد.
مناسک انجام
نداد. نه لزوم نیست مناسک انجام داده باشن. یعنی بازم اونجا شاهد اصلیشه که رسول تغییر میده. و الا اینا می‌خواستن با فیلسوف رو روشن 40 سال میدونن اثبات خدا کنه.
نبی داره با یک کافر تخاطب می‌کنه، کافر متوجه معنا هست.
حضرت موسی تو یه لحظه اینا رو فهمون دستش برو دست فرعون خالیه. عالمشون عوض شد. اغز منتقاز انما تغزی از لعبت دنیا. رفتن توی عالم دیگه. این کار کار انبیاست. ببین من از با فیلسوف مخالف نیستم. فیلسوف موحد مؤمن مثل ملا صدرا اساسا باید دست ببوسی. مثل علامه طباطبایی ببوسی. اما دستگاه فلسفی که مستقل از انبیا جلو رفت بیراه میره دیگه. این که واضحه.
بحث ما فلسفه نیست.
نه نه من عقل و عقل به عقل. من میگم فطرت هست. استقلالی یعنی چی؟
استقلالی یعنی اون که خداوند اون رو به عنوان یک حجتی در ما قرار داده.
قبول دارم. تو اینجاشو قبول دارم.
انبیا با ما تخاطب میکنه.
خب ها تو اینجاشو قبول دارم.
این چیزی که در ما به ودیعت گذاشته خداوند تبارک و تعالی در ابناء بشر هست. در
قبول
هست، در مسلم هم هست.
دو تفاوت درجات در همه هست.
بر همین اساس کافر میفهمد که فحشا منفور است، خلاف طبعش به سمت شرکت نمیکنه. این استقلال. این استقلال. چه خدا بفرماید چه خدا نفرماید این استقلال.
این واقعا اگه انبیا نهند اونها یه دستگاه اخلاقی درست میکنن و از فحش نشون بدید یه امتی که انبیا نبوده اینم از فحشا این کار.
انبیا نیاید نکته
دیگه است. من نه اگر نیاید من دارم این که انبیا آمدن باش حرف زدن
مسئله دیگه اینجاست. اگر فشار بیرونی یعنی فشار رسانه استکباری هم نیاید او به طب و بر همون استقلال عقلی خودش باقی بماند این راه را می
پید. اگر
اما
اگر خدا ما را خلق می کرد شیطان را خلق نمی کرد انبیا هم نمی فرستاد چی می شد؟ این عالم ده بود یا عالم دیگه بود چی می شد؟
نه اون نکته حضرت علی من دارم همین عرض می کنم. اگر نبی نمی آمد و از این طرف اون جریان روانی پست هم نمی آمد یک حد اقل مایی در این پهنه زندگی ما باقی میمون.
نمیدونم شاید میمون شاید هم نمیمون.
شاید میمون پس به یک مقدارش ادراک اعتراف داریم.
نه شاید میمون نمیدونم. ما نمیدونیم عالمی که انبیا نبودن شیطان هم نبود چه عالمی میشد. میگم عالمی که انبیا نبودن و شیاطین نبودن چی میشد من نمیدونم. ولی انبیا بودن شیاطین هم بودن عقل و کار کردن 124 هزار پیغمبر اومدن این چیزایی ما میفهمیم مثل استقلالی که دانه گندم داره دانه گندم استعداد داره با سنگ هم فرق میکنه اب نداره اب نداره ولی تا خورشید بهش نتابه سبز نمیشه
بله
اشکال نداره
از خواهی میکنم برش سالم هر شما
نمیستم که تا انتها عرض
اجازه بدید
شروع با شروع از فعل انبیا با عقل شروع میشه
وقتی درک هست در
نقطه بدایه ببخشید بحث داره تکرار میشه شما سامتون رو بفرمایید
نه آیات قرآن فعل همه ها فجور ها فطرت همه را رو قبول داریم
اینا نه چه تکوینات چه تشریعان از سالی میفهمید که استدلال انبیا که با جسم حتما این نیست که حضرت رسول تشریف آورده باشن استدلال کنن هدایت حضرت میتونه به نحو دیگری به انسان برسه
نه الان یار من رضا میگم مثل خورشید و استدانه گندم میمونه دیگه
اگر رسول خدا و اوصیا نبودن لکنتم حیارا کالبهائم لا یعرفون فرزن من الفرائض اینو چی بابت چی پاسخ بدیم که اگر اینا نبودن شما کالبهائم رو زمین میچرخیدید بالاخره اینا یه عقل مستقلی داشتن دیگه میتونستن بشنن استدلال کنن ولی تعبیر شده به چهار تا برای
من بفر باشه چون همراه هم جواد
عرض کنم در بهار فکر میکنم آره جلدش یادم نیست یک روایت خیلی زیبایی هست یه خورده فهمش سخته ها ولی خیلی کمک میکنه که اونجا فرمودن عقل عین خورشیده شعاهایی داره در وجود هر آدمی یکی یه چهره از این شعاع وجود داره، اون عقل کل به همه میتابه. این فرمایش که انبیا نورانیت بخشیدن به جهان حرف درستی است، مثلا ما عالم تکوین، عالم تکوین وقتی میایم تو بحث تشریع قصه کمی تفاوت میکنه، ممکنه بعضیا تشریع رسیده باشه به بعضیا نرسیده باشه، اینم یک جهت. هدایت باطنی انبیا وجود داره، هدایت یا زلالت و گمراه سازی و وسوسه های شیطانی هم وجود داره، این عقل و جهل هر دو دارن فعالیت میکنن تو عالم، جنود هم دارن، سری از اینها هم تو وجود ما هست، چهره ای از اینها هم تو وجود ما هست و اون اثرشو داره میگذاره، تابش اون خورشید هست، اینو قبول کنیم. این مال وقتی است که ما دستگاه دینی رو فهمیدیم، پذیرفتیم، تو درون این داریم اینجوری تحلیلش میکنیم، این درست. یعنی تو این بخش درون دینیش ما تقریبا میشه گفت اختلافی نداریم، یعنی مسئله به لحاظ دستگاه تعلیم دینی ما روشنه. اما این بحث که حالا به فرض در عالم تکوین یه چنین اتفاق داره میفته، انبیا کار میکنن، هدایت باطن دارن، فیضشون به همه داره میرسه، به مؤمن و کافر هم داره فیضشون میرسه، انواع فیوز هم دارن، چه فیوز مادی، چه فیوز معنوی، چه هدایت، چه غیره، فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها برای همه هست، نفس و ماسبه هایی که گفته شده این برای همه هم هست، منتها اون فردی که ما داریم باش گفتگو میکنیم همه آگاه به این که نیستن که بخوان تعبدن حرفی را از نبی بپذیرن، او باید تفهمن باشه و بعد اون میاد بحث سر اون تفهمش، میگیم اون فهمش از کجا آمده، اشکال نداره بگید از انبیا آمده، از غیر انبیا زلالته، منتها این باز همون نگاه درون دینیمونه، فعلا هم به اون نمیتونیم اینو بگیم، به اون چی میگیم؟ آقا من با فهم تو مخاطبه میکنم، گفتگو میکنم، براتم استدلال میکنم، استدلال متنوع میارم با جهات مختلف وجودیت، هم این فرمایش درسته، فقط هم عقل نظری نیست، حتما عملم هست، امیال هست، نفسش هست، کشش ها، جاذبه ها، حس زیبایی شناختیش، باور کنید انبیا انقدری که با حس زیبایی شناختی آدم ها حرف زده اند با چیز دیگه کمتر حرف زده اند. شما سراسر قرآن ببینید چقدر اوصاف ترسناک بهش، جهنم و زیبایی های بهش، چه ترسیم ها، چه تابلوهای زیبایی ترسیم شده، اینا همش حس زیبایی شناختی ما رو داره تحریک میکنه، اینا هست. اما هنگام گفتگوی استدلالی و علمی که میشه، ما ناچاریم استدلال آوری کنیم، این استدلال آوری نمیتونه تمسک به خود گفته انبیا بوده باشه، اثر اونا هست، اثر تکوینیش سر جاشه، محفوظه، ولی استدلال ما نمیتونه به این باشه، عرض ما اینه. اینجا نیازمند اون پایه هستیم که وقتی با کسی صحبت میکنیم، اگر نبی رو هم ظاهرا نمیفهمه، قبول نداره، هنوز به اون حد نرسیده، ولی بتونه این رو بفهمه که این استدلال درسته، مثلا نیاز به این داریم، ما باید پایه دستگاه نظریمون رو اینقدر محکم مستحکم تبیین کنیم، از هر جا خواستیم بگیم. ببینید مقام دریافتش و آمدن این، یکی گفته حدسه، یکی گفته هیچ ضابطه‌ای نداره، یکی دیگه گفته چی، از هر جا میخواد بیاد، ضابطه هم داشته باشه اشکال نداره، که به نظر ما ضابطه داره. در حتی حدس هایی که برای علوم تجربی میزنن اونم ضابطه منده، حساب داره، از یه جایی دریافت میشه، حتی شما ممکنه بیارید بگید آه میشود جزء الهاماتی گرفت این رو که با یک سلوک معنوی میتوانید بهش برسید، حتی راه داره این هم، ولی اون که انقدر منضبط نیست که شما بتونید دوتا چارتاش بکنید، ولی بالاخره حالا اهم از این که ضابطه داشته باشه یا نه، از یه جایی براش تو ذهنش اومده استدلال، حالا این فهم استدلالی براش پدید اومد، الزاماً برهان نیست تا همه این استدلال ها، قلیل من عبادی شکور، کمترین حدی که ممکن هست از استدلال آوری تو برهانه، برهان انقدر دست بشر رو پر نمی کنه، اتفاقا سایر استدلال های اقناعی هست که آدم رو حرکت میده و هزاران نوع استدلال دیگر ما باید بیاریم غیر از برهان، هزار مثلا شما صدها و هزاران بار به استدلال‌های استقرایی ناقص تمسک می‌کنید، به استدلال‌های تجربی ناقص تمسک می‌کنید، بر اساس اونها سلوک می‌کنید، اگر در طول هزاران تمسک استدلالی یه دونش مثلا برهان بتوانید بیارید،
اینجوریه. برهان انقدر دست بشر پر نمی‌کنه، اینقدر ادعایی هم که شده توی کتاب‌های فلسفی که همش برهان نیست، وقتی تحلیل می‌کنید نقادیش می‌کنید می‌بینید چیز زیادی از اون برهان‌ها باقی نمی‌مونه، اکثر اینها غیر برهانی هست.
سوال آخر بفرمایید.
دو تا سوال داشتم که ازم اینا پاسخ داده نشد. یکی این بود که مثلا من بهم فرمودم میل به پرستش خدا، یعنی اون پایگاه باید پایگاه توحیدی محض باشه، نمیتونه پایگاهی حتی اعم از شرک و توحید باشه. خواستم بدونم مثلا توی امیالی که ما داریم، مثلا قوه غضبیه، قوه شهویه، اینا میتونه رو به مثلا مسیر حق اعمال بشه، میتونه رو به مسیر باطل اعمال بشه. اینکه ما تمام امیال رو پایگاهش رو فقط پایگاه توحیدی قرار بدیم، چجوری اون موقع میتونه از این پایگاهی که ذاتش توحیدیه یه نتیجه غیر توحیدی صادر بشه؟ یعنی شما تمام امیال رو گویا توحیدی توصیف میکنین و دیگه ازش نمیتونه شری صادر بشه.
من که نگفتم، فکر نکنم حاج آقا هم همچین نظری داشته باشه. نه، انبیا میان اون امیال توحیدی ما رو بیدار میکنن و حرکت میدن.
اختصاصا فقط باید اون پایگاه
توحیدی باید باشه،
پایگاه اخلاق. نه اینکه اخلاق رذیله نداریم.
اگر اون ورش اخلاق رذیله رو بخواید حساب کنی، اونم هست. پایگاهش چیه؟ شرارت‌های شیطانه، دعوت شیاطینه. این رو ایشون قبول دارن که دوتا میتونه باشه.
بعد اینکه این بحث تطبیق استدلال انبیا، خب استدلال نبی به من رسید، من بر چه اساسی الان استدلال تحلیل میکنم؟ آیا حالا این استدلال رو فارغ از گوینده اون میام با یه سری موازینی میسنجم، صحت سنجی میکنم و اون رو میپذیرم، یا نه به صرف این که از نبی صادر شده من اون رو میپذیرم؟ مثلا ما اگه یه جمله حکمت آمیز امروز ببینیم، مثلا توی دفتری نوشته شده، تا گوینده اون جمله رو ندونیم نمیتونیم اون رو تصدیق کنیم، باید حتما اتصالش به نبی ثابت بشه که عقل ما اون رو تصدیق کنه، وگرنه در تردید محض باقی میمونه.
نه این حرف رو نذارم. نه من ازم یه جای دیگری است.
یه سوال از استاد صادقی.
نه بفهم.
نه بذارید این تکمیل بشه فرمایشا.
نه من ارزم من نبود که نمیشه تصدیق کنی. عقل اگر تحت تعلیم انبیا قرار گرفت به نقطه فرقان رسید، میشود یستمعون القول فیتبعون احسنه. من منکر این نیستم.
نه ایشون میگن اگه تحت تعلیم هم هنوز قرار نگرفته باشه چی؟
که چی؟ که به یه جمله‌ای برسه؟
بله.
تو عالم خیال بس می‌کنی، به عالم واقعیت. یه جمله هگل رو می‌ذارم پیش شما داوری کنه درست یا غلط.
حالا ساده‌ترشو بگید.
جمله ملا صدر رو می‌ذارم داوری کنه صحیح یا غلط.
خب می‌کنن دیگه.
می‌کنن کی می‌کنه؟
می‌کنن استدلالش می‌کنن، داوری می‌کنن.
یعنی عقلی که توی دستگاهی تربیت شده قدرت داوری پیدا می‌کنه. تربیت نشده که قدرت داوری تفصیلی
عقل
نداره.
عقل صفر که نداریم.
نه عقل تربیت شده میگید یا عقل تربیت نشده؟ اگه عقل تربیت شده هگل رو میگید داوری میکنه، میگه جمله افتون لا سرا باطله. شاگرد ملا صدرا میگید، میگه حرفای هگل باطله، حرفای کانت باطله. شاگرد میرداماد میگید، میگه اصالت ماهیت باطله، اصالت وجود باطله.
کاملا نسبی مثلا.
نه کاملا نسبی نیست، ولی میخوام بگم مطلقش نفرمایید. چطور استاد اثر داره انبیا اثر ندارن؟
اونو که انکار نمیکنه ایشون.
فارغ از انبیا واقعیت تشخیص داره دیگه.
کدوم گزاره ها؟ گزاره های تفسیری دستگاه حکمت رو نه. شما تازه آدم تازه بالغ رو فلسفه فلسفی بزنید بگید چی مفاهیم شما؟ شاگردی کرد، میگم شاگردی کی کرده تا بگم چه جوری داوری میکنه. فارغ از انبیا ممکنه یه بداهت‌های اولیه‌ای باشه، آدم مثلا حدس بزنه که اگه انبیا هم نبودن ممکن بود بشر اینا رو بفهمه و زندگی کنه. اونم نمیدونم چی میشد، چون انقدر شیاطین میپیچیدن بداهت‌ها هم تغییر میدادن.
حالا این شیاطین دنیا بداهت‌های عقل عمل رو دارن تغییر میدن. رذائل اخلاقی که دارن گسترش میدن، خانواده تکسلولی، خانواده حیوان و انسان، خانواده فلان، تغییر جنسیت، اینا رذائل اخلاقیه. جز فضائل میشه، حق داری بهش مقابله کنی. از کجا تربیت میشه؟ حالا من لذا اینکه اگه انبیا نبودن شیاطین میذاشتن واضحات اخلاقم بفهمی، من نمیدونم میذاشتن یا نه. الانم اگه مثلا یه کسی مثل امام حق نبود که یه پرچمی دست گرفته تو دعوت به حق میکنه و بعد یه عده‌ای دارن پاش خون میدن، نمیدونم اونا میفهمیدن ظلم بده یا نه.
تا
دیروز که نمیفهمیدن ظلم بده. اسمشو بذاریم امپراتور، فقط امپراتوری رسانه‌ای نیست، یه جریان حقی از این ور راه میفته، یه هشداری به وجدان‌ها میده. نه تو از
من
نه، یعنی تحریک دعوت میکنه، یعنی شیاطین ول نمیکنن فطرت انسانه که بده تا بدیهیات رو میفهمه، بدیهیات اخلاقی رو تغییر میدن. آقا این که آدم تغییر جنسیت بده این خوبه، الان شما اگه داری تو اروپا باش مخالفت بکن، نظریه اکتفا خوبه، شما برو مخالفت کن اگه هوت نکردن.
مصادیق عدم ظلم است، ولی هیچ
کس بدی ظلم رو انکار نمی‌کنه. ظلم یعنی چی؟
ولی این که
کاری که اسرائیل داره میکنه یه کلیه مفهومی درست میکنید که من نمیدونم یعنی چی. این کاری که اسرائیل داره میکنه ظلم فاحشه، بعد نمیدونم، تا دیروز که بعد نمیدونستن. نه مصداق فقط نیست، نه تفصیله، تفصیل پیدا میکنه، یه مجملیه که خاصیت نداره، رو واضحات هم شیطان نمیذاره بنشینه.
همون مفهومش، همون کبراش رو عقل مستقل عقل مستقل کبرای قبض ظلم رو درک
میکنه. یعنی یه درک بل اجمال داره که انبیا تفصیلش میدن باش کار میکنن، قبول دارم، اما درک به تفصیل نه. میگم اگر آدم خلع نیست، عالم شیطانه، اگر انبیا نباشن شیطان همه رو میبره. او که ظلماتن فی بحر لجین یخشاها موجن من فوقهی موجن من فوقهی سحاب ظلماتن بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. فهمون دارم یه جلال الله لهو امامم به مولد فاطمه. ظلمات اینجوریه که عقل حیرانتون اون ظلماته، یعنی اونقدر اون دستگاه ظلمت و استدلالا و جدالی که میکنه قویه، هیچ عقلی اونجا نمیتونه پرتو افکنی بکنه، فقط امامه. خود انبیا میده اثبات میکنن،
اثبات میکنن، اثباتش به چیست؟
اثاره عقل میکنن، قبول دارن با عقل حرف میزنن، اما انبیا حرف میزنن. نبی بلده چجوری عقل رو متقاعد کنه، البته بعد از اینکه عقل متقاعد شد دادم اختیار داره ها، اگر اختیار همراهی با انبیا نکرد عقلش محجوب میشه، عقلش اسیر هوا میشه. عنایت میفرمایید دیگه عقل نمیتونه کار بکنه، بعد از این دیگه نمیفهمه، همون حدش میمونه، همون حدی که میفهمید میمونه.
همون کلام نبی رو اگر کسی دیگری به اون شخص بگه اون شخص نمیپذیره، فقط از نبی میپذیره.
نه من نمیگم میپذیره یا نه، یعنی
عقلش اون رو صحیح میدونه.
تو عالم خیال من بگم اگر یه کسی پیدا شد مثل انبیا حرف زد که نمیزند، او هم میتونه عقل را مگه فیلسوف چرا مگه فیلسوفان معلم عقل نبودن؟ مگه من میگم فیلسوفان مگه معلم عقل نبودن؟ عقل رو تربیت میکردن میفهمیده، اما تو دستگاه اون فیلسوف میفهمیده، تو دستگاه اون فیلسوف میفهمیده، بیرون نمیذاره از دستگاه فیلسوف معمولا. یه کسی بیرون بذاره اونم بعد ببینیم چه اتفاقی در ماورا میافتاده که از دستگاه ولایت این میرفته بیرون. اگه در تولی به یه استاد عقلش فعال شد تابع اون استاد میفهمه، در تولی به نبی فعال شد تابع نبی میفهمه.
در خلاف اون چیزی که ما وجدان میگیم،
که چی؟
فارغ از تربیت ها، مثل پیش دانسته ها تو فهم متن دیگه، فارغ از پیش دانسته ها ما یه برداشتی داریم، فارغ از
بین اجمال میخواد بگید فطرت علم راست قبول دارم بره. وقتی برخورد میکنه یه فیلسوف میاد بالا سرش یه جوری به فعلیت میرسوندش، نبی میاد بالا سرش کار دیگه ای باش میکنه، فعلیتش تابع اون کتابه کی شده، با کی اومده، با کدام تولی و ولایت اومده بالا، کی رشدش داده.
این که معلم و مربی اثر اینجوری میگذارن و رشد میدن، اون اجمال رو به تفصیل میرسونن، این که میپذیرید قابل فهم کامل دیگه قاعدتا. ولی اینکه معناش این نیست که حتما دیگه فراتر از این هیچ امکانه، یعنی ایشون هم نمیخوان ادعا کنن که نمیتونه تخلف بشود از این، همون تربیت شده نبی هم ممکنه یه جای تخلف کنه بعد تابع شیطان بشه، این هم امکان پذیره، چنان که اون ورم شاگردان فیلسوفان هم گاهی نقد میکنن و گاهی خروج میکنن از اون طریقت، روش جدیدی رو پایه‌گذاری میکنن، این ممکنه، ولی خب به نحو اغلبی و اکثری معمولا تابع میشن، این جریانی است که آدم میبینه دیگه.
یعنی در خروج از اجمال به تفصیل معلم نقش داره،
خیلی نقش داره.
این معلم که انبیا هستن، وقت انبیا یه میراث تاریخی دارن، اون تراث تو جامعه هست، داره کار میکنه، ارتقای وجدان میاره، بله عاشورا هست تو عالم، داره در ارتقای وجدان اخلاقی بشر کار میکنه، خیلی از حقایقی که امروز اینا نمیتونن انکار کنن بخاطر عاشوراست، و الا میگفتن همه عالم برده ما هستن، بعد برده ما هم باشن،
این که میان میگن آزادی و لیبرالیسم و بعد ذیل لیبرالیسم آدمو برده میکنن با شعار غلط، مال این که حضرت دفاع از آزادی کرده. اگه انبیا نبودن ارتقاء وجدان میگفتن همه باید برده باشن، حقشون رو برده باشن، کیف هم میکردن، یه جوری بردهشون میکردن که از بردگی لذت ببرن. برده های مصر پای اهرام مردن همونجا دفن شدن، فرعون هم میپرستیدن که اهرامو میساختن. این کار سر آدم میاره.
شما قائل به این هستین که عقل بدون رابطه و وحی میتونه به توحید برسه؟
میگم ممکنه، بله ممکنه، اما اجمالیه، اجمالی است، یعنی در حد تفسیری جزئیات اینها حتما نیست. نهایتش برسه به حد همون باجور وجود و اینها میرسه، که یعنی وجودی است که حتمی است، ضروری هستش و اینها، جزئیات اوصاف و جزئیات افعال و جزئیات خداشناسی که ما از دین گرفته ایم، اینا رو که طبیعتاً عقل مستقل ما نمیتونه بهش برسه، خیلی چیزها رو نمیتونیم برسیم بهش. یه حد اجمالی ممکنه برسه، اونم ممکنه یه جای باز تو استدلالش خطا کنه، به جای یه دونه خدا چند تا خدا رو، نتونه به توحید برسه مثلا. یعنی همه احتمالات رو گشوده میگذاریم، اینجور نیست که بگیم، ولی میگیم میشود، ولو این که با تربیت انبیاء گذشته بوده باشد، ولی میشود استدلال های آورد که انسان با صرف نظر از اینکه طرف مؤمن باشد یا نباشد، بپذیرد تعبدن یا نپذیرد تعبدن، با استدلال طرف رو برسونیم به یک به اصطلاح دستگاهی. عرض ما این بود که به یک دستگاه برسونیم با استدلال مستقل از تعبد.
یعنی عقل میتواند تربیت شود به یک جایی برسه که برگرده همون یافته های خودش را استدلال مستقل از تعبد داشته.
حالا اینم یک بیانه که طبیعتاً عقل تربیت شده بهتر میتواند استدلال کند، ولی اگر تربیت شده هم نباشه باز دستاویزهای لازم رو داره که حرکت کنه، ولی اینکه نتونه به این نظام کامل برسه.
اون دیگه قابل اثبات نیست، چون الان کنبیا اومدن تو این عالم.
بله اون ورش هم آخه نمیشود نفی کرد، نه نفیش میتونید بکنید نه اثباتش، که حتما ببینید نفیش هم نفیش هم نمیتونید، نه نفی هم نمیتونید بکنید. داریم چرا نداریم؟ نداریم چرا نداریم؟ بریم از اول شروع کنیم پس، از اول بریم شروع کنیم پس.
خیلی استفاده کردیم، خیلی استفاده کردیم،
خیلی استفاده کردیم، خیلی استفاده کردیم، خیلی استفاده کردیم، خیلی استفاده کردیم، خیلی استفاده کردیم، خیلی استفاده کردیم، خیلی استفاده کردیم.